رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینه که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. امیدوارم
که صدام خوب باشه.
بله خوبه، بفرمایید.
آقای دکتر، من اول میخوام که بگم بسیار دوستتون دارم و از کلن رادیو همراه که یک ساله داره میشه بسیار خوشحالم. همه چیز واقعا عالی هست، هم سایتتون بسیار عالی هست، هم صفحه فیسبوک رو من دنبال میکنم. واقعا این همراهی رو تبریک میگم به جامعه ایرانی و به شما که دارید یک ساله میشه.
لطف و محبت دارید. مرسی عزیز.
آقای دکتر، من حدود 8 ماه پیش باهاتون تماس گرفتم و موفق شدم 10 دقیقه از راهنماییاتون استفاده بکنم که خیلی به من کمک کرد و واقعا چراغایی رو برای من اینجا و اونجا روشن کرد. اون موقع وقتی من تماس گرفتم شما برای من افسردگی خفیف رو تشخیص دادید و در مورد ازدواجم واقعا سردرگم بودم. البته اون سردرگمی رو هنوز هم دارم، ولی در نهایت به من پیشنهاد دادید که سیدی افسردگی، خشم، عصبانیت و استراب رو گوش بدم. وقتی که گوش کردم متوجه شدم، من قبلا خودم همیشه فکر میکردم که عصبانیت من مشکل اصلی هست، ولی با شنیدن این سیدی ها متوجه شدم که واقعا استراب من مشکل اصلی هست ظاهرن. آی دکتر، من باید بگم که از کودکی، از 7 سالگی تو محیطی، یعنی 7 سالگیشو یادم میاد واقعا، از طرف پدر خشم و عصبانیت شدید رو دریافت میکردم. ایشون هم بنده رو کتک میزدن به انواع و اقسام مختلف، با دست، با کمربند، با هر چیزی، و به خاطر چیزهای مختلف هم تحقیر کلامی هم همراهش بود همیشه. یعنی من به هیچ عنوان علاقه ندارم راجع به کودکیم چیزی توی اون محیط دوباره قرار بگیرم. فوق‌العاده برای من آزاردهنده هست. من شاهد کتک خوردن مادرم بودم. پدر من حتی تو جمع ممکن بود مادر من رو کتک بزنه یا خود ما رو کتک بزنه، و حتی پدر من تو محیط اجتماعی هم عصبانیت خودش رو به راحتی نشون میداد. حتی تو خیابون هم ممکن بود یکی رو کتک میزد. بنده دکتر، من الان استراب رو توی خودم واقعا احساس میکنم. یعنی تو محیط کار وقتی که با یکی شروع به صحبت میکنم و او با من یه اندک مخالفتی رو نشون میده، من لرزش رو توی خودم احساس میکنم، عرق کردن رو. حافظه کوتاه مدتم واقعا مشکل داره، یعنی اختلال حافظه، یعنی تمرکز رو واقعا خیلی جا مشکل باش مواجه میشم. من آقای دکتر به مشاور مراجعه کردم، شما به بنده فرمودید که این سیدی ها رو گوش بده و به یه مشاور خوب آقا مراجعه بکن، ولی من واقعا نتیجه نگرفتم. چون وقتی مراجعه کردم به یکی از دوستانی که حالا خودم فکر میکردم یکی از بهترین ها هستن، فکر کردم پیدا بکنم، به تهران رفتم برای این مسئله. حالا دوستی بود که من اسم نمیارم، ولی تحصیلات آکادمیک خارج از کشور داشتن و استاد دانشگاه بودن. ایشون به من گفتن تو مشکل کلینیکی نداری، ولی من خودم فکر کنم که واقعا این مسائل منو با یه ترمز روانی شدیدی مواجه کرده. من آقای دکتر توی سن 16-17 سالگی 15-16 سالگی اون حالتهای وسواسی رو که میگید داشتم، یعنی در مورد شستشو، حتی دستشوی رفتن من خیلی آدابی داشت و خیلی طول میکشید، یا مثلا یه عددی رو تکرار میکردم توی ذهنم. البته این مسائل هر دوتاش دیگه الان نیست، در مورد شستشو که اصلا ندارم دیگه اون حالت رو، ولی یا خیلی دوست داشتم به یه جایی کنج خونه میرفتم اونجا با خودم تنها میشدم. ولی واقعا من البته در مورد استرابم، آقای دکتر صدای منو میشنوید؟
آره عزیز کاملا.
آقای دکتر در مورد استرابم، من اون ریلکسیشن که فکر میکنم بود توی سیدیاتون رو، من اونو دو سه ماه انجام دادم و فکر میکنم که یه مقدار بهتر شدم. عصبانیتم رو سعی کردم با اون روش شناختی که فرمودید یه کمتر شد عصبانیت من، ولی اینطور هر دوتا مورد رو هنوز به نظرم دارم و واقعا ازتون کمک میخوام، نمیدونم چه کار باید بکنم.
ببین عزیز، وقتی که به ماجرای کودکی اشاره کردی و بعدن پیامدهای اون، اصلا غیر از این قرار نیست باشه. یعنی درست مثل این مونه که من تو تعجب کنیم چرا در جامعه ایمانند ایران که تو بزرگ شدی فارسی بلدی. اون شرایطی رو که در ارتباط پدر با همه به یک اعتبار و به ویژه با شما در خانه داشته، استراب رو میاره، افسردگی رو میاره، احساس درماندگی و بیچارگی رو میاره، عصبانیت رو میاره، استرس رو میاره. یعنی هیچ فروگذاریشون نکردن با رفتاری که گفتم من به خاطر نمیارم با بچه‌هام در دوران کودکی، حالا که بچه دیگه نیستن، از من عاقل‌تر و داناترن، یه دفعه هم تنبیهشون که اصلا برای من معنی نداره. فیزیکی رو نمیگم، حتی در جهت مسائل روانی فرقی نمیکنه، فایده اینا. با اون وقت شما به من بگید که پدرم ما رو یا مثلا حتی مادر رو میزد، یه چی از آدم باقی میمونه عزیز؟ بنابراین شما فقط به دلیل توانایی‌های یک انسانیتون، مخصوصا با استفاده از اصل آزادی و آگاهیتون به اینجا رسیدید و الا الان باید یه جای دیگری میبودید. و بعدم خب یه همچین بار سنگینی، یه همچین زخمی با گذاشتن یه مرهم یا شناخت ازش و یا مرهم ظرف یه روز و ای بسا یه هفتم حتی یه امام درست نشه و بعدم حتی شاید اثراتش بمونه که باید مواظبش بود. بنابراین اون همه بار سخت و سنگین عزیز به این راحتی از رو دوش شما برداشته میشه، نصفشو برداشتن، دو سومشو برداشتن و به همجاست که یه مقدار باید حوصله کرد و بی خودی از خودتون به خاطر همون حالاتی که پدر در شما گذاشته انتظار و توقع بیش از حد نداشته باشید. چون همونطور که گفتید وقتی به سیدی خشم نگاه میکنید، موضوع خشم یعنی انتظار و من و شما تو با زمانی که با انتظار و توقع خودمون و دیگران نجنگیم از با در میاد و تا زمانی که نرسیم به اینجا که ما کار و کوششمونو میکنیم، شد شد نشد نشد. یا فرض کنید همین حرفی که الان شما میزنید که کاملا شما رو میفهمم، در اختیار و کنترل شما نیست ولی به تدریج میتونه باشه. وقتی کسی با شما مخالفت میکنه خب بکن. من حتی چند روز قبل که یه ذره دوستان هم یه مقدار باش مطلب و نظری داشتن که اصلا میفهمم اونا رو ولی نظرشون رو درست نمیدونم، خانمی بودن که میگفتن من مثلا با دوستانی که آشنا میشم فکر میکنم من خیانت میکنم. بودم اولا فکر کن خیانت میکنم، بعدم خوب میکنن که بود. یعنی حتی تو اونجا برخی از اوقات ما باید بریم که چیزی رو که ابدا نه خوب میدونیم نه درست میدونیم نه میپذیریم نه میپسندیم و اصلا برای اون معنی نداره رو، ما تو دنیایی هستیم که باید پذیرفت عزیز. من وقتی اومدم امریکا فهمیدم باید انگلیسی حرف زدم، این امریکاییای لعنتی فارسی بلد نیستن، در حالی که ما تمام عمرمون واسه خود کوشش میکنیم با خودمون و اونا بجنگیم که چرا اونا فارسی بلد نیستن یا ما انگلیسی رو در کودکی ما یاد ندادیم. تحمل کن عزیز، همینقدر که در راهی کفایت میکنه. زندگی یه سفره، یه جاده است و اصلا مقصدی نداره. به من میگه هنوز اذیتت میکنه، کاملا میفهمم، ولی همچنان به دلیل اینکه توانایی های علمی، عقلی و منطقی توه که بیش از همه میتونه کمکت کنه، با وجودی که شاید کمی بوی حالا هرچی داره، یه دفعه دیگه سی دی ویدیو رو استراب، افسردگی و خشم رو بشنو، ولی البته با یه دقتی، نه به خاطر اینکه ازش چیز یاد بگیری، برای که در وجودت بشین عزیز، برای اینکه بپذیری که من کارو کوششم میکنم، هرچی هم خراب شد شد، و این موضوع مهمترین مسئله است. و الا اگر تو بخوای هی به سمت ایدئالی حرکت کنی، مثل آدمی که بخواد در یه روز 5 کیلو وزن کم کنه، این اصلا شدنی نیست. از این امیدهای واهی و یا فاصلهای بسیار تو زندگی باید دست برداشت. ما به آسمان میتونیم بریم اگر پله‌های کوتاه داشته باشه. همین، ما قرار پله پله بالا بریم، پریدن و جهیدن اون کار مشکل ما رو حل نمیکنه، حتی اگر با 1000 گرفتاری یا نگرانی اون کار رو بکنیم. بنابراین بپذیر عزیز، من و تو باید همونطور که سنمون رو میپذیریم که 10 سال گذشته یا 30 سال گذشته و کارش نمیتونیم بکنیم، اینم به عنوان یه واقعیت بپذیر. چون خود این که این منم با همه این مسائل و مشکلات، یعنی پذیرفتن خود و حتی رسیدن به یه جایی که چون قدم مثبت برمیدم پسندیدن خود، از خود راضی بودن نیست، واقعا رضایت داشتن از اون چه هست. جان
آی دکتر، شما همه چیز رو کامل میفرمایید. من یه نکته بود توی فکر میکنم سی دی خشم عصبانیت که اون ای بی سی، یعنی سی اینجا بی مهمتره، یعنی اون افکار و عقاید من. و من آی دکتر وقتی مثلا یه مشتری میاد و من مثلا در مورد کالایی که من میخوام بهش بفروشم مثلا به من نمیگه یا مخالفتی با من میکنه، من انگار اینو میبرم به یه مسئله حیاتی خودم ربطش میدم، در حالی که موضوع وقتی که بعدن بهش فکر میکنم یه مخالفت ساده بوده یا اون میتونه اصلا اهدافش با من متضاد باشه، توی راه دیگه باشه، ولی من اینو سری میبرم به اون قسمت حیاتی خودم، یه مخالفت ساده رو ربط میدم و یه انعکاس شدید نشون میدم.
بذار ببین عزیز، دو تا نکته تو همین صحبت بود و چون اشاره کردی من یه توضیح بدم که دوستانی که نشنیدن بدونن. تئوری که هست تئوری ای بی سی، یعنی ای اکشن منه، عمل منه، و بی باور منه، و سی کانتر اکشن، واکنش منه. اشکال کار مردم اینه که فکر کنن A موجب C میشه، یعنی عمل او موجب واکنش من میشه. اصلا همچی چیزی نیست، به هیچ وجه نیست. عمل یک کسی میره تو نظام باورهای من و بر اساس باور و اعتقادمه که من C رو که عمل متقابله رو انجام میده. و اینه که دیدی که تأکید من به روی تو چه بود عزیز، با نگاهی که به موضوع کردی و صحبتی که با من کردی، گفتم موضوع تو بیه، موضوع تو A نیست، برای که نمیدونی چه خبره، کلبش میاد. روزی که بی رو درست کنی سی درست میشه. برامون وقتی که من نظام باورها و اعتقاداتم رو درست کنم، برخورد من درست میشه. درست بسیم الان مثالی که داری. ببین عزیز، تو در جایی هستی که بر اساس یه آمار به تو میگن 20% کسانی که وارد مغازه تو میشن چیز نخواهن خرید. برامون از هر 5 تا یکی میخره، 4 تا نمیخره. و اون 4 تا دلایل و بهانه‌های خودشون رو دارن. و همونطوری که خودت گفتی، اصلا بسیاریشون به دلیل دیگه اومدن اونجا. یه کسی رو تو خیابون دیدن، نمیخوان دوباره دیده بشن، اومدن اونجا وقت بگذرونن برن. برام هر حرفی به تو میزنن، حتی حرفایی که جنبه مثبت و خوشبینان داره هیچ ارتباطی به خرید کالا نداره. این مورد اول. دوم این که تو باید بدونی وارد یه بازاری شدی که او باید با تو متفاوت باشه تا خرید و فروشی صورت بگیره. او باید کالای تو رو با ارزش‌تر بدونه، تو باید کالای خودت رو کم ارزش‌تر بدونی تا معامله صورت بگیره. و بعد موضوع اصلی و اساسی اینه که این کار منه و قراره که من به درستی عمل کنم. شاید اون 20% رو بکنم 22%، که 10% بهتر شدن و افزایشه، ولی بیش از این امکان من نیست. و تازه این وقتیست که من به درستی عمل کنم، اونم نه در ارتباط با خودم که بدونم درست و غلط چه، در ارتباط با دیگری که ای بسا حرف من اذیتش میکنه. یعنی همینقدر که برگشتم گفتم این مثلا تندم میره چون فکر میکنه بچهش هم از این استفاده میکنه و با تون رفتن تصادف میکنه، این جمله من که به توانایی این مثلا دستگاه اشاره کردم، اصلا عاملی است که او به خاطر این نمیخره، چیزی که مثبت بود، برای که او به موضوع دیگری نگاه میکنه عزیز. به همین جهته که اصلا باید خودتو از صحنه بکشی بیرون. تو در حقیقت مثل یک سیستم حرکت میکنی که پاسخش رو یکی دیگه انتخاب میکنه و تمام. و بنابراین در یه چنین شرایطی حسنش اینه که آنچنان درگیر ارائه خوب کار خودت میشی، چون به او کاری نداری، که معمولا نتیجه کار مفید داره. یعنی تو به جای 20% 30% جواب میگیری و این 50% رشد رو تو فقط به این خاطر موجب شدی که او رو از صحنه خارج کردی، در حالی که وقتی تو بیای توجه تو متوجه او کنی گرفتار میشی و بعدم با نفی او یا نخواستن او تو انکار میشی و بنابراین هم او رو از دست میدی هم خودت رو. به همجاز که تو این گونه موارد کاری ندارم به قواعد و قوانین سیلز، یعنی اون من با یه کسی برای کار رادیو صحبت میکردم 3-4 تا بهانه آورد و انتظار داشت که من برم به جنگ بهانه‌اش و چون اون اطلاعات داشت برنده بشه. من هر 4 تاشو پذیرفتم و تایید و تأکید کردم، موند. گفت خب حالا به نظر شما من چه کنم؟ اون وقت چیزی که دو برابر اونی که فکر داشت انجام بده رو من ازش خواستم و قبول کرد. ولی من هیچ دلیل نمیدم که به جنگ بهانه‌اش برم، برای اینکه او به خاطر نظام روانی که داشت من اگر به جنگ بهانه‌اش می‌رفتم و چون اون اطلاعاتو داشت، مثل بسیار از دوستان که رو خط میان، من میگم این کار بکنم، میگه آخه مادرم نمیگذاره. درست مثل این فیلمایی که من هیچ وقت حاضر نیستم تماشا کنم، وقتی که به من از قبل امکان اینو نمیده که ببینم از این 4 تا حالت کجاست، وقتی یه دفعه یه چیز عجیب و غریب پیدا میشه، خب اون که دیگه احتیاج نداره من براش تحرک ذهنی داشته باشم. برای که یه دفعه مثلا از زمین چیزی در میاد که اصلا هیچ قرار نبود از زمین چیزی در بیاد، حالا اگر دو دفعه در اومد برای بار سوم فکر کنم یه امکانی اونجاست. علتی که میخوام اینو به تو بگم، مسائل مربوط به انسان پیچیده تر از اینه که تو بخوای با حوادث کوچک خودتو هی پایین و بالای بری یا خودتو ارزیابی کنی. به همین جهت است که حتی وقتی آدما میرن به خواستگاری یه کسی یا میخوان یه مردی رو، وقتی میگه نه از نظر من هیچ اتفاق بدی نیفتاد، نه به خاطر حرفای عجیب و غریب که راجع به آینده، هم اکنون بر این که یه چیزی که میتونسته به یه چیز دیگه بخوره نخورده و تمام، و اصلا قرار نیست به چیزی ورای اون فکر کنیم. بنابراین بسیاری از آدم هستن وقتی مثلا دو دفعه از یک کسی بخوان یا از دو نفر بخوان و بگه نه، فکر کنن اصلا خواستنی نیستن، ارتباطی هم موضوع نداره. روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنویم، صحبت رو از هر جایی که تو دوست داری ادامه ده. چنگ و رشوان با ما باش.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم، درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی، نارسایی و اشکالات رگ‌های پای شما را معالجه می‌کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفرله بین صدها اتومبیل نو یا پیلوند در نمایشگاه آلن گوئن شفرله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوئن شفرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
توی حاضره یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبهاست میشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت باز دو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشین برنده. برنده 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 فقط هفته برنده.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در سان دیگو، یک شنبه 31 می 2-6 بعد از ظهر. چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید؟ محل کنفرانس تالار خانوادگی صوفی. ورودی $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
متشکرم دکتر. من قبل از اینکه وارد بحث ازدواجم بشم دو تا سوال کوتاه دیگه سعی میکنم که کوتاه بپرسم. دکتر، من خودم رو خیلی مشغول کارهای مثلا بیهوده میکنم، یعنی و وقتی که چند ماه پیش باهاتون تماس گرفتم یه سوال خیلی جالب پرسید، گفتید چه خوندی چه میکنی. این سوال بعد از اینکه من تلفن رو قطع کردم تو چند روز بعدش منو توی افسردگی مضاعفی برد، یعنی من با خودم دائم فکر میکردم که واقعا من چی خوندم توی این سالها و چه کردم، در حالی که من 34 سالم داره میشه. و البته نتیجهش این بود که من رفتم دانشگاه ثبت نام کردم، الان ترم اولمو تموم کردم و کارم هم سعی کردم یکی دوتا مسئولیت دیگه قبول بکنم. ولی اگه تو وسط این درس خوندنم یا وسط این کار کردنم گاهی موقع خیلی مثلا میرم اخبار رو چک میکنم یا نیم ساعت مثلا مشغولش میشم یا مثلا میرم با یکی وارد صحبت کردن میشم یا دو ساعت مثلا صحبت کردم طول میکشه، بعد خودم پشیمون میشم، میگم چرا اینقدر من وقتم رو اینطوری تلف میکنم و به یک کار مثبتی نمیپردازم.
ببین عزیز صاحب، من و تو یکی از این ستا رو معمولا انتخاب میکنیم یا با ترکیبی، یکی مسئولیت، یکی مشغولیت، یکی مظلومیت. من و تو مشغولیت و مظلومیت رو باید بذاریم کنار، ما مسئولیت رو میپذیریم و بعدا وقت برای استراحت و تفریحمون میگذاریم. ای تو من بگی گفتگو با اون آقا رو به عنوان تفریح برای بعد از 6 ساعت کار گذاشتی، من باش مشکلی ندارم. ولی اگر 6 ساعت کار نکردی با اون آقا قرار نبوده 2 ساعت حرف بی خودی بزن، اونجا مسئله است. من یه آدمی که استراحت میکنه بعد از کار رو میپذیرم، آدمی که استراحت میکنه بدون کار یه بیماریه. و به همجاست که دیشب سر کلاس بحثی که داشتم این بود که بیکاری از هر کار سختی رنجش بیشتر. با آدمی که به دنبال لذته و کم کردن رنج باید کار بکنی. روزی که من و تو کار میکنیم، روزی که من و تو به رشد و تکامل خودمون اضافه میکنیم، رنج کمترین رو میبریم و لذت بیشترین. من هیچ مخالفتی با این که انسان فقط به دنبال لذت باشه و از درد و رنج به گریزه اصلا مسئله ندارم. همه ما باید چنین کنیم. ولی حسن کار اینه که در این آگاهی و دانایی و به دنبالش توانایی و عمل، بیشترین لذت و کمترین رنج رو آدم ها میبرن. درست مانند کسی که در مسیر رودخانه زندگیش قرار میگیره و آب او رو میبره، تا اینکه یا بخواد در جهت خلاف شنا کنه و یا در یه رودخانه خشک شنا کنه و خودش رو خونین و مالین کنه. بنابراین تو قراره اون رو به عنوان تفریح دگر هست بپذیری بعد از کار. راحت و استراحت بعد از کار رو من باش مسته، ولی اینکه فقط استراحت پشت استراحت باشه اون حتما بالاترین درد و رنج.
آخر یه سوال دیگه این که در مورد روانشناس، من واقعا سعی کردم که یه روانشناس خوب پیدا بکنم، ولی من چند نفر رو تا حالا شروع کردم ازشون کمک بگیرم، ولی وقتی که یک جلسه میرم فکر میکنم که این دوستان اون، میگم مثلا نهایتش این موردی بود که رفتم تهران برای همین مسئله، ولی به من میگن که مثلا تو یا مشکل کلینیکی نداری یا اون کسی که میگه که روان درمانی باید بخونی، یه سوالات خیلی معمولی میپرسن که من خیلی بیشتر از اونو تو همین سیدی های شما خودم خیلی بیشتر از اون چیزی که اونا رو میگن اینجا یاد میگیرم. اینو واقعا شما پیشنهادتون میخوام اینم چیه، همونها رو برم بازم روانشناس به همون شکل ادامه بدم؟
اگر فرصت و امکانش هست، به هر حال من و تو همیشه میتونیم به بهترین یا برترین یا بالاترینی که هست در دنیا زندگی کنیم. چیزی اگر میگی نیست که، البته من وارد اصلا این بحث نمیخوام بشم، همینه که هست عزیز. ما با همینا باید سر کنیم، با همین مردم، با همین قلم، با همین ماشین، با همین هوا، بی خودی فراتر از اون چیزی که واقعیت هست که نمیشه. بریم سراغ ازدواج.
دکتر من حدود الان یک سال و یک ماه هست که ازدواج کردم. خودم 34 سالم هست، خانمم تقریبا 6 ماه از من کوچیک‌تر هستن. من فکر میکنم وقتی که من خودم شخصا تصمیم گرفتم برای ازدواج، اینو به عنوان یک کاری که باید انجام میدادم فقط انجام دادم و ایشونو یه جوری توی قاب خودم جا دادم. من سیدیه 50 باید و نباید و چرا ازدواج چرا طلاق و چند مرتبه گوش دادم آقای دکتر. واقعیتش این هست که من امروز وقتی که توی زندگی نگاه میکنم، اینم اون انرژی که بایستی از این زندگی، انرژی تازه یا حظ و کیف تازه که میفرمایید توی زندگی ما وجود نداره. من از حالت ها، یعنی کلام مشترکی با خانمم ندارم متاسفانه. فکر میکنم دنبال صحبت ما میگردیم، البته این توی زمان آشناییمونم بود، ولی من میگم سعی میکردیم یه جوری همدیگه رو تو قاب خودمون جا بدیم. من فکر نمیکردم که این خیلی مسئله مهمی باشه. ضمن این که من آیتور با حتی چهره ایشون هم هنوز نتونستم ارتباط برقرار بکنم، یعنی اونطور برای من واقعیتش جذاب نیست. اون دفعه گفتم منو دعوا کرد.
حالا به من بگید اگر از ایشون بپرسم نظرشون، نه صرف نظر از جنبه‌های خانوادگی و اجتماعی، نظر ایشون راجع به شما و خودشون و ازدواج چه، پاسخ ایشون رو من چه؟
آی دکتر ایشون هم خسته هستن، به من میگن که تو جدا زندگی میکنی و منو نپذیرفتی. الان 8 روز هست که ایشون ترک کردن خونه رو و رفتن به خاطر اینکه گفتن میخوان با مشاور صحبت بکنن، ولی ایشون فکر میکنم چیز عمده‌ای که میگن، با وجودی که من مثلا گهگداری عصبانی هم میشم، ولی میگن اون عصبانیت من خیلی چیز نیست، ولی میگن که تو جدا برای خودت زندگی میکنی و نپذیرفتی این زندگی رو.
نه، اون امکان داره عزیز، برای که تیپ روانیتون به این که هنوز آماده نیستید حکم میکنه، و بنابراین وقتی که من باید آماده بشم برای یه کاری باید جدا باشم، درست مثل کسی که حاضر میشه لباسشو بپوشه از خانه بیاد بیرون با یه کسی بره بیرون، ولی فعلا جداست. اونو در شما میتونم ببینم، فقط اشکال کار دو چیزه، یکی اینکه ازدواج کردی، دوم سن ایشون که به هر حال با این ازدواج دیر از ناحیه ایشون یه مقدار پیامدهای منفی میتونه داشته باشه. من فکر میکنم اون نگاه و نظری که ایشون دارن شما هم همکاری کنی، یعنی الان و ظرف مثلا 2-3 ماه نه بیشتر به اینجا برسید که آیا میخواید با هم ادامه بدید یا نه. اگر میخواید خب در مسیر ساختنش که باش رشتم میکنید حرکت کنید، و اگر نمیخواید به نظر من بهتره که جدا بشید، و چون مواردی از این قبیل میتونه با گذشت زمان بدتر بشه، و چون اون دریچه‌ای که برای ایشون اگر ایشون و شما هر دو تمایل به داشتن بچه دارید بسته میشه. هی بگید نه ایشون و نه من بچه نمیخوایم و حتما هم نمیخوایم، خب حالا میتونید یک سالی هم با هم بچرخید و بگردید ببینید به کجا میرسید. ولی اگر موضوع بچه برای یکی از شما مطرحه، به ویژه برای ایشون، به نظر من بهتر است که ظرف 2-3 ماه تکلیفتون رو برای ماندن یا جدا شدن مشخص کنید. ولی این کار رو با هر کمک هر کسی که حتی اگر فکر میکنید اونقدر دانایی و توانایی نداره اگر میتونید انجام.
آقای دکتر بله، بچه رو که هر دوتاییمون میخواییم. آقای دکتر من میخواهم بدونم چقدر من واقعا سیستم فکریم درست هست، تجزیه تحلیلم درست هست، چقدر آقای دکتر این بحث این که من با چهره ارتباط برقرار نمی کنم، یا حتی حالتهای بدن، یا همون بو، یا حتی مثلا سیستم دندان و دهان و اینا میتونه اصلا چقدر میتونه مهم باشه، یا چقدر میشه اصلاحش کرد؟
ببینید عزیز، با ماجرای جنبه فیزیکی مادی اون یه مسئله خواستن و نخواستن و یا ترجیحه. چهره برخی از اوقات برمیگرده به دیدن خشم یا نگرانی یا نامهربانی در یادم. من برخی از اوقات افرادی بودن که با ملاکای من زیبا اصلا نبودن، حتی یه مرد بوده، قصدم این نیست که زن و مرد هست، ولی صورت مهربان مواظب و مراقبش کاملا منو جلب و جذب کرد، در حالی که یک کسی با زیبایی 5 برابر اون آدم الان حتی که دوتا جلو چشمم بیاد، با چشم خشمگین، با نگاه اعتراض‌آمیز و منتقد همه زیبایی رو برای من از میان برده. بنابراین اون تیکه‌ای که برمیگرده به جنبه فیزیکی و مادی، موضوع ترجیح، موضوع خوش آمدن و بیان بند آمدن و ای بسا به مسئله زیبا شناسی و زیبا خواهی انسان مرتبطه با ملاکای خودش و ملاکای عمومی، ولی ماجرای ارتباط با چهره قصه دیگریست. من آدمایی بودم که وقتی یه ذره دقت کردم دیدم دیگه از منم وضعشون بدتره، چقدر نازیبان. اما شما اون اصطلاحی که حافظ میگه آنی دارد، که البته شاید منظورش چیز دیگه است، بنده متخصص اون کار نیستم، ولی یه دادما شیرینن یه دادما تلخن، و این شیرینی و تلخی به زیبایی برخی از اوقات اونقدر مرتبط نیست. و به همین جاست که اگر تلخی صورت برخی از اوقات مثلا حال چشم ایشون، تعجب نکنید، مثل حال چشم پدرتون، اصلا مشکل شما اونجاست، مشکل شما اونجاست، در حالی که اگر حال چشم مادر شما رو می داشت که اونها رو نسبت بهشون نداشتید اصلا بهشون علاقمند می شود. اصلا یه دلیل گرایش ما به دلیل این شباهت هاست. و به همین جهته که مقدار چرا میگم تو کار روان درمانی و حالا که هر دو بچه می خواید کار 2-3 ماه تکلیف رو روشن کنید عزیز. یه مقدار از این موضوع به هر حال می تونه آدم به تدریج نگاه دیگه ای داشته باشه به ظاهر زیبایی و ترجیحاتش، اما وقتی که یه صورتی شیرین نیست بهتره با هیچ چایی نخورید. برای خوشحالم با تو صحبت کردم.
متشکرم آقای دکتر. من فقط یه جمله دیگه بگم در مورد خود رادیو فوق‌العاده صفر و همه جا. من میخوام بگم تبلیغاتتون هم بسیار عالی و حرفه‌ای است، چون من یه مقداری تو این زمینه آشنایی دارم. فوق‌العاده تبلیغاتتون حرفه‌ای است، من همشو گوش میدم، خیلی جالب هست.
لطف دارید، متاسفانه تبلیغات دست ما نیست. برخی از اوقات دوستان تبلیغ دهنده آگهی دندون رو میخوان، و بعدم من که هیچ آگاهی تخصصی ندارم اینو میخوام، در حالی که اگر شما جنبه خوب درش میبینید مربوط به اوناست، اگر جنبه بد میبینید احتمالاً ما نظر مشورتی دادیم که به جایی که کارو درست کنیم مثلا اگر از من پرسیدن خراب شد، ولی من از بعضیاش بسیار راضیم و بعضیاش خیلی خوشحال نیستم. ولی فرض کن صاحب کالا حرفش یه مورد الان بزنه درس کنه، یه موقعی که دو تا مورد است که صاحب کالا میگه آقا من 5 برابر بیشتر دارم پاداش پاسخ میگیرم. من هدفم از تبلیغی نبودی که از تبلیغ من شما خوشتون بیاد، هدف این بوده تبلیغ من مؤثر باشه. برام این تبلیغ من مؤثره، من حتی با نصف تبلیغی که شما هم میکنید میتونم مثلا سولد اوت باشم یا این کار رو انجام بدم. و به همین جهت است که امیدوارم این فرصتی که شما من دادید یه پاسخ باشه برای دوستان. دوستان خوب عزیز، تبلیغ برای مؤثر بودنشه، برای اینکه شما خوشتون بیاد نیست. علاوه شما که دوست دارید تبلیغتون رو خوشتون بیاد، لطفاً به ما تبلیغ که خودتون خوشتون میاد بدید، ما مقدراً از نظر مالی ازش استفاده کنیم. ولی خوشحالم این فرصت رو من دادی.
الان یه درس شما خودتون اون آگاهیایی که در مورد کلاستون میدید اینقدر مختصر ولی اینقدر مفید و جالب هست. من خیلی از اون هایی که خودتون توی صحبتاتون اول چیز میدید به نظر من اونا خیلی مؤثر هست، فوق‌العاده است.
به حال مرسی هست.
در اصل شما فکر می‌کنم فوق لیسانس اقتصاد هم دارید و توی این زمینه شکست نفسی میکنید، فوق العاده خودتون ماهرانه عمل میکنید و به نظر من خودتونم تبلیغات انجام بدید میتونید استاد باشه. ولی خب فکر کنم وقتش رو نده.
برحال ممنونتم علیه تو دنبال ورشکستگی منی، برحال در این کار موفق. خوش آشان با صحبت کردم.
خیلی متشکرم علیه تو، ممنون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار عزیز. چنگ و رجمند با ما باش.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-tasadof.com.
عوضش نکن.
کمپانیشم؟
عوضش نکن.
کانترکتشو چی؟
عوضش نکن.
پلانشو چی؟
عوضش نکن.
بعد چی جوری کمش کنم؟
به جون بریم، فقط همین.
پس بذار شلوارم عوض کنم.
اونم عوضش نکن.
بعد چی کار کنم؟
عجله کن. فقط همین.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
جراحی بانیان، همرتو یا کجی انگشتان پا، آرتراسکوپی، تعویض مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش ها توسط دکتر بابک کوسری، جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب ها در والنسیا و نایس و نورثریج. 1-888-DR-KOSARI 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان. DrKOSARI.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم ولی متاسفانه میست که تلفنشون قطع شد. از این بابت متاسفم. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام،
بفرمایید.
خوب است، خیلی ممنون از اینکه تلفن منو قبول کردید. واقعا ازتون تشکر میکنم. شما واقعا یک معجزه هستید در فرهنگ ایران.
ببخشید چی شد یه دفعه؟
شما به من خیلی کمک کردید که یه سری مطالعاتی که داشتم و دنبال اون حقیقت میگشتم که با خودم مشکل خدا و طبیعت رو حل کنم و هر راه رفتم نتونستم، و شما با اون به کلید طلایی اخلاق انسانیت و واقعیت به من گفتید که اینا میتونه فیلتری باشه که ما باورهای ارثی و فرهنگی خودمون رو از اونها تطابق بدیم و واقعا به اون آرامش فکری برسیم. و واقعا مدیون شما هستم که این سه کلید طلایی رو به من دادید.
اولا لطف دارید، از قبل هم محبتی کردید، اما اگر میشه این کلید به خانه باز میشه که توش این چیزا هست، چون من خودم بی خانمانم، یه دفعه به ما بدید که من بدونم چه بوده. یه اشارتی داشتید، یه مقدار ظریف و دقیق بود، ولی چون نمیخوام تفسیر بکنم، اگر دلتون میخواد بفرمایید تو چه زمینه‌ای، چه پرسش‌هایی بود، یا بعدن خودتون چه احتمالاً پاسخی برای اونا پیدا کردید؟
پرسش هایی که بود از نظر خود، البته سوالی که ازتون دارم به این ربطی نداره، اون یه مقدمه ای بود که شما یه خود سیستم فکری من رو آشنا بشید.
پس ازش بگذارید اگه میخواید، بگذارید، خواستید بعدم برد.
چون این مقدمه ای بود که من وارد اون مسئله که مطرح کردم برشم. ببینید، هفته پیش شما با یه خانومی صحبت کردید که مشکل شکاکی داشت و اون خیلی به من کمک کرد، برای اینکه من همش درسته که این سکلیز طلایی رو داشتیم، ولی باز هم شما میدونید بر اساس اون سیستم استدلالی که از اون دمجایی که در دوران کودکی میاد، باز هم ما نمیتونیم بعضی موقع ها به مسیر درستی حرکت کنیم و با شناخت خود بدونید که خود قبل از نظر کودکی که برنامه ریزیایی شده، میتونیم اون سیستم استدلالی رو ایمپروو کنید. نکته خیلی قشنگی رو که شما به اون خانم شک ها گفتید، گفتید که شما شک رو با شک چیز جواب میدید و این لابطه علیت و معلولیت رو کوریلیشن کنید و برای همین تمام سیستم به هم میدیده. و من خیلی وقت بود میخواستم ببینم چه جوری میشه این سیستم رو ایمپروو کرد. خب خیلی مطالعه میکنم در مورد شما و صحبتهایی که میکنید. یه سوالم اینه، سوال اصلی اینه، شخصی که در زندگیش انسان خوبیه، چون الان خیلی با این مسئله رو به رو میشم در اطراف، البته روانشناس نیستم ولی اصلا رفت رو نداره، یک انسان خوبیه، انسان فداکاریه، کار درست بر اساس همون اصل طلایی اخلاق، انسانیت و واقعیت کارهاشو انجام میده، ولی به خاطر دمج هایی که در گذشته بر اساس افسردگی کودکی یا بزرگترینش که اینجا برای من، چون من از آمریکا هستم، مهاجرت، با میشه این سیستم استقلالی به جایی بره که خودش رو چون مهاجرت کرده در اون جایگاهی که باید باشه نبینه، و چون بعد از یک مدتی با این حالت رو میبینه که دیگه راه برگشتی نداره به صورت افسردگی خش، بعد اون سیستم چه جوری میتونه بره به این که دیگران رو مقصر بدونه. این رو اگر جزئیات بیشتری میخواین اذیتتون نکنم در اختیارتون بذارم، ولی این مسئله برای من الان خیلی مهمه که بفهمم.
ببینید عزیز، من یه حدسیاتی میزنم ولی شما خودتون هستید، نمیخوام برم سراغ گمانه زنی. بذارید ازتون دو تا خواهش کنم. یکی این که یک کمی صداتون شاید بتونه بهتر و شفافتر باشه، چون خوشبختانه رادیو صدای خوبی داره ولی میخوام دوستان باش راحت باشن. دوم یه ترکیبی کردید که من باش گرفتار شدم. یعنی اگر شما میخواید به من بفرمایید که یه نظام علمی، عقلی، واقعی و منطقی در جریان یه تجزیه و تحلیل یه موضوعی به دلیل عوامل دیگه میتونه دستخوش به هم ریختگی باشه، بعد چیزی که فان در وقت گفتگوی شما به نظر اومد مثل اینه که شما میخواید یه غذای خوشمزه خوبی درست کنید یا یه کیکی درست کنید، یه چند تا مگس هم از این ور اون ور میان و میخوان برن روش و شما با دستتون هی پس میزنید. و بسیاری از اوقات ما تو زندگیمون برای اینکه بخوایم اون چیزی که واقعی، علمی، عقلی، منطقی و البته کنارش اخلاقی و انسانی هست رو رعایت کنیم، این مگس ها میان که اون بر میتونه بگرده به فرهنگ و جامعه ما، به کودکی ما، به زمینای ارثی ما، یا حالا در مورد شما چون اضافه کردید ماجرای مهاجرت که ما رو در یه شرایط دیگه قرار میده، درست مثل این که میبره این شیرینی ما رو توی منطقه‌ای که اینقدر پشه هست که مثلا من یه جاهایی رفتم که وقتی به گوش نگاه می کردم گوشت رو نمی دیدم، وقتی قصاب دستشو می زد اون موقع گوشت رو می شد دید، برای که مثلا واقعا 200 تا مگس از روش بلند می شد. توی یه کشوری رفتم، حالا علتی که دارم اینو خدمتون عرض می کنم چون اونجا یه کشور دیگری بود، واقعا مسئله مثل مهاجرته. توضیح اگر بیشتر بید نگرانی وقت رو نداشته باشی به من بفرمایید مشخصا موضوع یا مسئله یا مشکل کجاست و بعدم ارتباطش با مسئله علیت.
حتما شما کاملا متوجه شدید من چی میگم. ببینید انسانی که سیستم استدلالیش اون به قول شما مگس اون زیر یک گوشت فوق العاده خوبی قرار داره، ولی این مگس رو به هیچ عنوان نمیذارن که چیز کنه. و این به خاطر من تشخیصم اینه که سیستم استدلالیش به خاطر مقایسه و اینکه خودش رو قربانی میدونه. یعنی اینجوری بگم، چه جوری یک انسان میتونه این سیستم رو به خودش رو قربانی میدونه و هیچ راه برگشتی نداره و گیر کرده با اینکه انسان خیلی خوبیه، واقع بینیه، خیلی از اصول اخلاقی همه چی برخورد داره، ولی خیلی ها رو میبینیم که گیر کردن و خودشون رو قربانی میدونن. نمیدونم بهتون کمک میکنه
کمی، ولی بگذارید یه کمی با هم تو این زمینه یه جور دیگه پیش بریم. برای این که من یه پرسش ازم، شما یه سی دی علم و شبه علم من و دو نفر از دوستان خوب از آقای دکتر نیری و آقای دکتر توفیق ایدرزاده رو شنیدید یا نه؟
نه اتفاقا چقدر شما باهوش هستید، درست نیستم چون من الان سی دی موفقیتتون رو کامل کردم چون خودم احساس کردم من علم و شفه علم
دولا. حتما ببینید عزیز، من یه توضیح کوچکی عرض میکنم شاید پاسخ شما باشه، چون این موضوع فوق العاده مهمیست و شنوندگان خوب عزیز فقط بدونن که چون به اختصار معمولا و حتما ناقص خواهد بود. ببینید من و شما در یک سال اول با حس زندگی میکنیم، جهان ما جهان حسیست، یعنی فقط لمس به یک اعتبار، حالا اگر نوره که میشه چشم، اگر ارتعاش میشه گوش، چون یه حس واقعا بیشتر نیست و اون حس لامس است، حالا اون انواع معنایی به یک اعتبار ندارن. من در یه سال اول با حس زندگی میکنم، بنابراین مهمترین موضوع من مسائل حسی من است، به عنوان یک کودک غذای منه، خواب منه، شستشوی منه و بازی فیزیکی که از یه سنی بعد با من میکنن یا من به هر حال اون رو مثلا با بازی کردن با دستای خودم از 4 ماهگی به بعد خودم رو حس و احساس میکنم. پس من در 14 ماه اول جان رو حس میکنم یا در یک سال اول. بین 1 تا 7 سالگی دو چیز به کمک من میاد، یکی هوش من، اینتلیجنس، که روابط سطحی و ظاهری رو من نشون میده و من میگه چیکار بکنم که از مادرم یه شکلات دیگه بگیرم یا پدرم این اسباب بازی رو برای من بخره. و ضمناً تخیله، یعنی ایمیجینیشن منه و تصورات منه که در ذهن من اهمیت فوق‌العاده پیدا میکنه و من با خودم حرف میزنم، با دوست خیالی خودم یا با اسباب بازی خودم به عنوان یه موجودی که درست مانند انسان احساس دارن حرف میزنن که گربه هم میتونه برای من برقصه، سگم ویولون بزنه. بنابراین من با حس و هوش و تخیلم بین 1 تا 7 سالگی زندگی میکنم. اما اگر انسان با همین حس و هوش و تخیل زندگی میکرد مشکلی نداشت. انسان به دلیل داشتن یه لایه دوم مغز که لیمبیکشه و بعد کورتکس سومی، دو چیز رو در خودش رشد میده. یکی احساس، feeling and emotion، احساس و هیجان، و یکی نظام باورها و اعتقادات، belief system. پس بنابراین من بین 1 تا 7 سالگی در حقیقت یه مجموعی از احساسات و عواطف و به یک اعتبار همه احساسهای مهم انسانی رو در خودم رشد میدم، از اطمینان گرفته تا امنیت گرفته یا استراب گرفته یا غم گرفته یا شادی گرفته یا ترس گرفته یا فرض کنین خشم گرفته. همه احساسات خوب و بد، چون احساس هم مثبت هم منفی، هم شادی هم غم. پس من یه زمینه از احساسات و عواطف رو روش کنم و ضمن نظام باورها و اعتقادات من، بیلیف سیستم من روش پیدا میکنه. مثلا مادر من بهترین زن دنیاست در حالی که احساس خوبی هم راجبش دارم، یا همسایه روبروی ما آدم بدیه و این مردا بدن، اینم چون آدم عینک داره یا سیبیل داره، برای ذهن کودک بچه آدمای عینکی یا سیبیلی خوبن یا بدن، یعنی کسانی که سیبیل دارن. بنابراین شما میبینید من نظام باورهام درست کنم. همینجاست که من میبینم تو خانه ما، من به عنوان یه بچه که در وجودم حک میشه، میگن العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، اون علم کودکی مثل نقشی است که روی سنگه، میبینم حضرت ما 3000 بار من شنیدم حضرت فلان با قبل و بعد، ولی بقیه یا حضرت بودن یا هیچی بودن، یه دم کسان مسخره و دروغگو و حق باز بودن. بنابراین من یه باورایی هم پیدا میکنم، یاد یه کتاب میشه، یه کتابی که اصلا همه کتابخونهای دنیام به پاش نمیرسن، بقیه هم کتابان، اونم کتابای بعض وقت سال اولم که حتی ممکنه دوستشم نداشته باشم یا خوشم نیاد یا خوشم بیاد، اصلا قابل مقایسه با اون کتاب نیستن. اونم به همجاست که خیلی ها اون کتابم نمیخونن، برای اینکه فکر کنن اصلا این فراسوی ما هست. پس ببینید اشکال کار انسان چیه. بین 1 تا 7 سالگی با حس و هوش و تخیل که اصلا ابزار دقیق و درستی نیستن، فقط غالبا ما را اشتباه برن، دو چیز در ما رشد می‌کنه: احساسات، عواطف و هیجانات که با خودش جنبه مثبت و منفی داره، عشق و تنفر داره، و بالاخره این ور قضیه باورها ویدون. حالا در انسان امروز این اتفاق میافتاده، در گذشته میرفته به 18 و میرفته به 100 و آدم ها با همین بودن. یعنی انسان دیروز تصویرش حس و تخیل و هوشه که ازش احساس و باور درست شده و به همجاست که 500 سال میگذشت مردم فرقی نمیکرد. اما برای اولین بار شرایطی فراهم اومده که وارد بحثش نمیخوام بشم، که ما از اون کورتکس یه ظرفیتی داشته استفاده کردیم، اون قسمت بالای مغز، بالاخونهی که خالی بوده پرش کردیم که اسمش شده عقل، rational mind و thinking یا reasoning، و بعد ارسطو هم اصولش رو گفت به اسم منطق. بنابراین یه چیزی به اسم عقل و منطق وارد صحنه شده و این عقل رفته سراغ واقعیت و علم رو به وجود آورده و بنابراین حالا ما با این علم و عقل و واقعیت زندگی میکنیم و این عقل تنها قسمت آزاد بدنه که به خاطر اون مسئله آزادی به وجود اومده، به خاطر اون آزادی اخلاق به وجود اومده، به خاطر اون اخلاق مسئولیت درست شده. پس بنابراین این عقله که با خودش اخلاق و آزادی و یا آزادی و اخلاق و مسئولیت رو هم موجب شده که مجموعه این رو من خرد میگم و اون آدم خردمند روی همچین موجودی میبینم. و این موجودیست که میتونه در 18 سالگی به خاطر رشد عقل یا حد اکثر 22 سالگی یعنی اون مرحله فورمال اپریشنال استیجی که در تفکر و باور درست پیاژه میشناسیم، به عقل کاملی که برای انسان ممکنه برسه که توانایی برداشت درست از واقعیات جهان و آنچه که تجزیه و تحلیل و طبقه بندی و استدلال و رسیدن به نتیجه و هرچه هست رو داشته باشه. حالا این موجوده که باید بره نظام احساسات، عواطف و هیجانات خودشو به وجود بیاره، نه مال یک تا هفت سالگی. حالا با علم و عقل و واقعیت و با توجه به آزادی و اخلاق و مسئولیت، اولا میره به جنگ افسردگی. به همینجاست که امروز کاگنیتیو تراپی بهترین راه از میان بردن افسردگی است. میره به جنگ استراب، میره به جنگ خشم، میره به جنگ احساس گناه، عدم اعتماد و اطمینان، احساس شرم و خجالت، احساس حقارت و ناچیزی. علتش این است که حالا مجهز است به این حربه که همه اون احساسهای بد و منفی رو دور بریزه و در خودش احساسهای خوب رو روش بده تا بتونه تا ظرفیت عشق‌ورزی و عشق‌پذیری رو که فقط در اینجا ممکنه با آدم عاقلی که عاشق میشه عاشق میشه. و ضمناً میره سراغ نظام باورها و اعتقاداتش و همه اونا رو زیر سوال میبره از آغاز تا پایان، مخصوصا در سه زمینه: خدا، طبیعت و انسان. و در نتیجه حالا یه نگاه باور و اعتقاد دیگری نسبت به موضوعات اعتقادی و فلسفی و جهانبینی پیدا میکنه. این انسان امروزه که در حالی که گذشته کودکی رو پشت سر گذاشته، حالا اومده یه تجنظری کرده و انسان امروز از نظر من یا آدم در حقیقت عاقلی است که با عقل خودش و عقل دیگران به واقعیت نگاه کرده، علم ساخته و از این علم و عقل و واقعیت همطور که از این مجموعه رو ساخته. اما اینو میگم بعد پیام ها رو میشنویم، اشکال کار اینه که اگر این عقل و علم و واقعیت و آزادی و اخلاق و مسئولیت جای خودش رو محکم نکنه و نظام احساسات عواطف و هیجانات خودش رو به وجود نیاره و نظام باورها و اعتقادات و جانبینی و فلسفه رو نسازه، اون هفت سال اول باز هنوز قلمه میکنه و کار دست ما میده. و دوم، هنوز ممکنه با انفجاراتی که مال یک تا هفت سالگی هست، من عاقل واقع بین دانا رو به هم بریزه، درست مثل یک جراحی که با وجودی که 10,000 تا عمل جراحی انجام داده، اگر رفت تو اتاق عمل و دید مادرش یا دخترش یا پسرش تو اتاق عمل روی تخت افتادن و نمیدونست که مریضش کیه، باید اونها رو عمل کنه، بسا دستش بلرزه و بگه این کارو نمیتونم بکنم. چرا؟ برای که انفجار اون احساسات و عواطفی که هم از گذشته است و ای بسا هم اکنونه، عقل رو زائل میکنه و آدم رو به هم میریزه. و اینجاست که شما وقتی که اشاره به گذشته میکنی و گرفتاری و در قید و بندها رفتن، نشون میده که رشد عقلی، علمی، منطقی و واقعی من با همکاری آزادی، اخلاق و مسئولیت، من از قید و بند گذشته آزاد نکرده و در زندان تاریخ و فرهنگ و جامعه و خانواده و کودکی و گذشته و کشوری که درش زندگی میکردم گرفتارم، حتی زیر فشار زمینه‌های طبیعی تحمیل شده به خودم هستم. و معلومه که اینجا انتخابش با همه اون گیر و گرفتاری همراست و همینقدر که یه ذره سرش رو این ور میبره، یکی از اون مگس ها خودش رو به یه قسمتی از این شیرینی یا کیک میرسونه و حالاست که موضوع و مسئله من و شما میتونه باشه. بگذارید این رو که به اینجا رسوندیم با پیام ها من به آخر برسونم، برمیگردم نظر شما رو ببینم که هست در خدمتم. شنگون رجمن با ما باش.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفته خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
877-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777- Mommy Makeover is not only for mommies anymore. در مراکز دکتر رامتین مسعودی با همکاری کادر جدید بورد سرتیفاید کاسمتیک سرجنز با بیش از 20 سال تجربه، لایپوساکشن و سمارت لایپو، تزریق چربی زیر پوست صورت و هر نوع پرسیجر مربوط به زیبایی برای خانم ها و آقایان انجام می شود. تخفیف ویژه این ماه سمارت لیزر لایپو همراه با سکین تایتنینگ بدون دوران نقاهت فقط و فقط $900 برای هر قسمت. مراکز دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و ایروان. شماره مرکزی 310-855-71-71 310-855-71-71
به آگاهی علاقمندان به خرید خانه و یا صاحبان منازل که مایل به تجدید وام‌های مسکونیشان می‌باشند می‌رساند جهت مشاوره رایگان و دریافت پری اپرووال سرتیفیکیت با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 مشورت کنید. برای اطلاع از برنامه‌های مختلف وام‌های مسکن و بررسی وضعیت کردیت و یا مالیتان با آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن با شماره 310-775-2131 310-775-2131 تماس بگیرید. عضو 08 ایرانیان.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight, License Number 603G833 and the NMLS ID Number 70377.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 sabetiinsurance.com.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد Enrolled Agent، دفتر در انسینو، Optimanet Tax Services. Grand Opening در داونتاون لس آنجلس، 550 South Hill Street. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایی.
بله آقای دکتر، خیلی خیلی زیبا، عالی، کامل، قشنگ تمام این چیزا رو بر من گذاشتیم سر جاش. خیلی، پس من میگم که کسی که استقلالی داره، که خودشو در جایگاهی میبینه که حالا ما میگیم 100% قربانی شده، اصلا نمیخوایم راجع به اون مسئله بشیم، خودش رو در اون جایگاه میبینه و حالتهای عصبانیت به صورت خودآزاری و دیگر آزاری درونش مثل اون مگساهی میاد و میره، به خاطر اینکه دیگران رو مقصر میبینه، خودش رو شاید به خاطر تصمیماتی که گرفته. این شخص با میتونه به خودش کمک کنه اون احساسات رو که همون حالت علیت معلول رو داره با هم از همون دوران کودکی رفت به این ها رو برداره و فیلتر کردن این احساسات بر اساس علم واقعیت بتونه این ها رو بذاره کنار و روش کنه. پس این امکان برای این شخص هست.
ببینید،
دوچار عصبانیت و خودآزاری و دگرآزاریه.
سه چهار تا مسئله اینجا مطرحه، بذارید بر دو سه تاش من اشاره بکنم. یک، تنها قسمت آزاد وجود انسان عقله، بقیه بر اساس اصل علیت، البته با توجه به اینکه میدونیم تعمیم اصل این همانیست کار میکنه، حالا وارد پیچیدگی بحث فلسفیش نمیخوام بشم، ولی اونچه که امروز فیزیک و شیمی و فرض کنید بیولوژی است، بر اساس به نوعی علیت داره مطرح میشه و عقل تنها قسمتی است که بر اساس اصل علیت کار نمی‌کنه، بر اساس اصل اوییدنس دلیل کار می‌کنه و به همین جهت که تنها قسمت آزاد وجود ماست و تابع به بستا عوامل گذشته نیست. او خودش میتونه مستقل عمل کنه. حالا اولا پس من میتونم خودم رو آزاد کنم. به همین دلیل بود که روزی یک انسان میتونه خودش رو از فرهنگ و تاریخ و جامعه و گذشته و خانواده و کودکی آزاد کنه که عقل داشته باشه و یا عقل رو به کار بگیره. در غیر این صورت نه. شماره یک. دو، ما قرار مسائل گذشته رو در دنیای امروز و با چشم و آگاهی و دانایی امروز بهش نگاه کنیم، ولی اگر بخوایم اون رو به صورت قبلیش نگه داریم که درست مثل اینی که چاقویی رو به بدن من زدن، من نگه داشتم، من باید اون چاقو رو در بیارم و حتی با توجه به توانایی علمی اگر ممکنه جاشم نگذارم بمونه. من نمیتونم بگم که به من مثلا در شرایطی که برای من به وجود آوردن و منو مجبور و محکوم کردن که این درس رو بخونم یا نخونم، این ازدواج رو بکنم یا نکنم، این سفر رو بیام یا نیام. بسیار خوب، موضوع اصلی و اساسی انسان اینه که با آنچه که داره باید بهترین رو بسازه. مسئله سازگاری که سبب شده ما وجود داشته باشیم و موجودات دیگه وجود نشه باشن، برای که اونا نتونستن خودشون رو با شرایط سازگار کنن. بنابراین من نمیتونم صبح تا غروب بگیرم بشنم درباره ظلمی که در گذشته من شده حرکت کنم. من با تکرار ظلم گذشته ظلم بیشتری به خودم میکنم. یه آدمی از من $100 گرفته و من نداده، من به خاطرش رنج بردم. اگر 10 دفعه دیگه به خاطر میارم، ای بسا خیلی بیشتر از $1,000 دارم به خودم آسیب میزنم. من باز دارم به اون آدم پول میدم. ببینید مسئله در اینه که کسی نمیتونه به بهانه اینکه دیگران بد کردن بگیره بشینه راجع به بدی اونا فکر کنه. خب باز دوباره دارم بد میکنم. من اگر بگم این گذشته رو مبنای کار قرار بدم، ببخشید من این گذشته رو مبنای کار قرار دادم که از پا در میام عزیز. مسئله انسان این آزادی و رهاییه. من که نمیتونم یه چاقو به من زدن بگیرم بشینم، یه ماشین به من زده از چراغ قرمز رد شده، من تو خیابون داشتم رو عابر پیاده که حق داشتم و سبزوده میرفتم پای من زده شکسته، من اونجا بگیرم بشینم و بگم من میخوام بدونم بر من چه کردن. آخه این که بازی شد، این که اصلا شرط علم و عقل و واقعیت نیست. ما عزیزترین عزیزمونم که میمیره میبریم تو قبرستون خاکش کنیم میایم خونه بدون اون. من که نمیتونم جسدهای مرده دشمنان متعفن خودم رو با خودم اینور اونور ببرم، یا به خاطر کاری که اونا با من کردن خودم رو در همون وضعیت نگه دارم. این که عزیز با علم و عقل و واقعیت نمیخونه، این که با اخلاق و انسانیت و مسئولیت نمیخونه. من قرار امروز زندگی کنم، من که قرار نیست در دیروز و در قبرستان ها با مرده ها زندگی کنم، به من آسیب خورد. بعد من اومدم اینجا، اصلا من اومدم فارسی بلد بودم، متخصص زبان فارسی هم بودم، اومدم اینجا متوجه میشم اینجا فارسی بلد نیستم، من باید دارم انگلیسی یاد بگیرم. این که به من ظلم شده، کی به من ظلم کرده؟ یه واقعیت جهانی است که اساسش بر ظلمه. یه دنیایی است که منو میسازه بعد منو ویران میکنه. یه دنیایی است که دو سوم حیوانات برای زنده بودن باید یه حیوان دیگه رو بکشن بخورن. من عدالت رو از کی میخوام؟ به همین جهته که اونگونه که شما میفرمایید، من که نمیتونم در قبرستانهای گذشته با مردهای گذشته دست و پنجه نرم کنم. اصلا یکی آمده 10 سال قبل 30 سال قبل دست منو قطع کرده، من باید با یه دست زندگی کنم؟ من که بتونم صبح تا غروب به اون دست نداشته فکر کنم یا اون آدم رو به خاطر اینکه دست من قطع کرده نفرین کنم؟ خب من که دوباره درد اون رو دارم در خودم دوباره تولید میکنم. این که اصلا شرط علم و عقل و واقعیت نیست. ما از گذشته قراره بیاموزیم، قرار نیست به گذشته بیاویزیم. حتی تاثیرش رو که امروز هست، مثلا نمیگم تاثیرش هم تموم شده، دست و پای من و یه آدمی در یه تصادفی به ظلم قطع کرده یا با مستیش زده از چراغ قرمزش من قطع کرده، من باید با این نبودن دست و پا زندگی کنم؟ من که نمیتونم صبح تا غروب اون حادثه رو تکرار کنم یا اون آدم رو بکشم؟ این ماجرا ماجرای علمی، عقلی، واقعی، منطقی، اخلاقی، انسانی، نشانه آزادی انسان نیست. اینجا مسئله ماست. گرفتاری که امروز ما داریم این چسبیدگی به این تاریخ لعنتیه.
ما امروز داریم با هم دشمنی میکنیم به خاطر اینکه پدر 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 من با جهل و نادانیش با پدر 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 شما دعوا داشت. ما هنوز داریم دعوای تاریخ 500 سال و 1000 سال و 5000 سال قبل رو میکنیم. ما هنوز داریم حتی مسئله اخیر سیاست ایران و امریکا، ما هنوز داریم میگیم اون موقع شما این کار کردی یا اون کار کردی. خب باید خیلی گرفتار و بیمار باشیم. ما باید ببینیم امروز میتونیم با هم چه کنیم. ای به من بگید از گذشته آموختیم، من مشکلی ندارم، ولی نبگید که بهش آویختیم. بنابراین روزی که یه آدمی در امروز زندگی میکنه، وقتی 32 سالشه باید 32 ساله زندگی کنه. معلوم این آدم 26 سالم بوده، 14 سالم بوده، 3 سالم بوده، 7 ماه هم بوده، ولی من که در 32 سالگی نمیتونم 7 ماه زندگی کنم، 14 ساله زندگی کنم با اون احساسات، عواطف، باورها و اعتقادات. من باید 32 ساله زندگی کنم. و بنابراین وقتی که چنینه و فقط این شرط علم و عقل و واقعیت و مسئولیت و اخلاق و خود دوستیه و دیگر دوستیه، خب معلومه گذشته در گذشته. مقصود از این که گذشته در گذشته این نیست که من طرف در گذشته ولی من با خودم اینور اونور گشتم رو پشتم، اینور اونور میبرمش، تو ماشینم میذارم کنار خودم، تو ماشینم میذارم جلوی شیشم که حتی خیابون رو نتونم ببینم، این تحفه رو که به من آسیب زده میبینم. آدم که قرار نیست دشمن خودش رو با خودش اینور اونور بره. بسیاری از ما بدبختیمون در اینه که اولا این داستان‌ها رو عوض کردیم، از توش ویدیوهای درآوردیم، شبا دو ساعتی تو رخت خواب اینا رو میگذاریم، اول روبرونه بعد به سمت میقلتیم، همه میان این و درست مثل که شما هر شب تشریف برید خونه یه 20 تا از دشمنانتون از آغاز زندگیتون یا از اونجا که به خاطر میاد دور برتون هستن، افت یه بازی سرتون در میاره، جواد یه بازی دیگه، شما رو باز آزار میدن، شکنجه میکنن، تو سرتون میذارن چاقو، تو بدنتون میکنن، آبروتون رو میبرن، بالاخره بعد از 2 ساعت ما قش میکنیم، اونام گورشون رو گم میکنن، صبح که بلند میشیم باز میبینیم با فکر دوتاشون بلند شدیم. معناش چیه؟ این دوتاشون برای سر رخت خواب منه. من نمیدونم تا کی میخوایم ما در گذشته زندگی کنیم. به همجاست که باور کنین من بیشتر حوادث زندگیمو اصلا یادم نیست. من بارها عرض کردم دوربر من باشید حتما از دست من عصبانی و ناراحت میشید که این چه بازیه تو دارین. باور کنید یادم نیست. من که قرار نیست در گذشته زندگی کنم عزیز. من که قرار نیست غذای 7 سال قبل و 18 سال قبلمو باز بخورم. من مثلا نمیفهمم. بنابراین هر چی شده گذشته در گذشته. من امروز رو باید بسازم. امروز دست منه. من قرار از گذشته بیاموزم و متوجه آینده باشم، ولی در حال زندگی کنم. روزی که این کارو کردم زندگی رو بردم. روزی که این کارو نکردم من عقب ماندم. بنابراین اون چیزی که من از فهوای حرفای شما فهمیدم همه چیز قبول. من خودم وقتی در امریکا بودم دکترامو که گرفتم یادمه 9 یا 10 آگوست بود، الان دارم شک میکنم، دکترامو که قرار بود 2 هفته بعد به من بدن من دادم. من از شدت خوشحالی رفتم دانشگاه و دکترامو گرفتم، فردا صبح با اولین هواپیما با قیمت زیاد بدون که هیچ آمادگی داشته باشم راهی تهران شدم. هرگز هم فکر نمیکردم در امریکا باشم و در امریکا زندگی کنم، اما شرایط ایران به گونه‌ای شد که من ناچار به آمدن به امریکا شدم 2 سال قبل از انقلاب. میدونستم انقلاب ایران حتمی و قطعی است، همه بارو بستم. منی که ابدا امریکا رو دوست داشتم و دلم نمیخواست در اینجا زندگی کنم، و الان این دفعه 38 سال من در امریکا دارم زندگی میکنم. بیشتر عمرم من تو امریکا بودم. هرگز من در دوره نوجوانی جوونیم هیچ وقت فکر نمیکردم خارج از ایران زندگی کنم. اصلا برای من عجیب و غریب بود. تازه بعد از اینکه 4 سال تجربه موندن امریکا رو داشتم نمیخواستم در امریکا باشم. ولی من که صبح تا غروب نمیتونم بگیرم بشینم در حسرت اینکه اگه ایران بودم چه میشد و کجا بودم. من امید و آرزوامو برای ایران و آینده دارم، ولی با این امید و آرزوام بسیار خوشم. امید من این است که اتفاق بیفته و همین. ولی اینجا دارم زندگی میکنم، من امروز دارم زندگی میکنم، برای که فقط امروز رو دارم. من نه دیروز رو دارم و نه فردا رو، هیچ کدام. بنابراین به گونه‌ای که شما فرمودید، اگر من شما رو درست فهمیدم در ارتباط با موضوع
خیلی خیلی گفتید و ببینید شما با این حال اومدید اینجا رو یک ایران زیبا برای ما کردید آقای دکتر. شما این ایران رو، این رادیو همراه و اینا یک ایران زیبا شده برای ما به وجود آوردید، با این که میدونم هیچ کدوممون راضی نیستیم، دوست داشتیم. ببینید خیلی زیبا برای من توضیح دادید، پس ازتون یه اجازه میخوام. این نتیجه رو میگیریم که یک انسان میتونه با آزادی که داره عوض این که به خودآزاری و انتقام برسه، میتونه از خودش یک انسان واقعی، یعنی انسان امروزی بسازه و اونها و اگر بخواد در اون مسیر قرار بگیره، جز افسردگی خرج جای دیگه ای نمیده که اگر بخواد بکوزش رو اونجا بکنه. و ازتون یک اجازه میخوام، اجازه میخوام این صحبت های تلاییتون رو، خیلی خود اکسایدت شدم، این صحبت های تلاییتون رو من میخوام به شخصی رو که یک انسان مهربان، باهوش، فداکار و فوق‌العاده زیباییه به عنوان کادوی ولنتاین بهشون تقدیم کنم، برای اینکه میدونم لیاقت دارن که از این زنجیرها بیرون بیان و یک انسان زیبا و واقعی بشن. و برای همین صحبت‌های شما رو استفاده میکنم تا به ایشون بگم که میتونن از این زنجیرها بیان بیرون و به اون زیبایی آرامش درونی که من و شما و دیگران بر اساس علم، واقعیت و انسانیت برسن.
اولا بسیار متشکرم از اینکه هدیه بسیار ناقابل من و شما قابل کردی. ولی ببینید عزیز، من در ایران یه مقداری شعارها در دانشگاه داشتم اون زمانی که اونجا درس می دادم، برای من مهم بود. یکیش این بود: تنها و تنها یک جاده ما رو از جهنم موجود به بهشت موعود می بره و اون جاده بخششه. اگر نمی تونیم ببخشیم از پا در، فقط یک جاده است. بخشش نه به معنی گذشت، نه تحمل، نه فداکاری. من با اونا دشمنم، اونا غلطن. بخشش و پایان دادن به همه آنچه که مربوط به گذشته بده تا انسان بتونه آزاد و انسان امروز زندگی. به هر حال سپاسگزارم که موجب شدید بتونم این گفتگو رو داشته باشم که حداقل مورد توجه و پسند شما قرار گرفت.
خیلی ممنون. یک چیز دیگه هم میخوام اضافه کنم آقای زکر. ببینید، مغز اینشتین یک مغز استثنایی بود در دنیا و من فکر میکنم مغز شما هم یک مغز استثنایی.
بله، علتش هم من میدونم چیه، برای که اصلا وجود نداره. ولی به هر حال ممنونم از محبت تو. خوشحال شدم با تو صحبت. مرسی. دوست داری. خیلی. خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باشید.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال. رسیدگی به پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه. با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده‌ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
این داستان واقعی مرسدس بنزن هایم با مأمور سمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاور آشنا رامین آریان. ماما چل نکن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیم.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
اگر با وجود تغذیه درست و مناسب و ورزش‌های بسیار هنوز نمی‌توانید از شر چربی‌های موضعی بدنتان رها شوید، به کلینیک اپیان در بورلی هیلز به سرپرستی دکتر سیامک اوریان مراجعه کنید. در کلینیک اپیان با روش معجزه آسای لایپوفریز و کول سکالپتینگ که نتیجه سالها تحقیق دانشمندان دانشگاه هاروارد و مورد تایید FDA می باشد، در طی چند هفته شاهد از بین رفتن کامل چربی های موضعی بدنتان خواهید بود، بدون جراحی و بدون درد و خونریزی. توجه کنید این روش برای مدتی محدود با 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو همراه ارائه می شود. شماره تماس 844-229-0000 844-229-0000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، اما متاسفانه شنونده عزیزی که از انگلستان روی خط داشتیم تلفنشون قطع شد، معلومه که به آخر رسید یا شاید کوچولو آمده و به هر حال دست رد به سینه منده زده. به هر حال براشون آرزوی بهترین ها رو دارم و فکر میکنم گفتگونم با هم داشتیم، اگر موضوع دیگری بود که حالا یه وقت دیگه اگر تلفن کردم. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام قربان.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشین.
بفرمایید.
یک سوال از خدمت شما داشتم، اگه شما به من یک مشورت بدین و یک کمک کنین خیلی ممنون میشم. من یه جوان 31 ساله هستم، یک سال ازدواج کردم، حدود 6 سال اومدم آمریکا و در 2-3 سال اول بسیار بسیار موفق بودم. و
از چه نظر؟
جانم
از چه نظر عزیز؟
از نظر کاری، از یعنی بدون ساپورت پدری اومدم آمریکا، یعنی بدون هیچ ساپورتی اومدم اینجا به عنوان رفیوجی و خیلی موفق بودم. من الان حدود تقریبا یه 2 ساله که پوکر بازی میکنم و متاسفانه این یک کمی یعنی من خیلی توی استرس برده، یعنی هم از لحاظ کاری. الانم شکر خدا یک بیزنس دارم و خدا رو شکر بد نیست، ولی این بازی کردن پوکر خیلی داره یعنی به من ضرر میرسونه.
کجا بازی میکنید؟ روی اینترنتید یا اینکه
نه
جمعی رو دارید؟
کازینو میرم آقای دکتر.
کازینو میرید با افراد ناشناس بازی میکنید؟
بله، و فقط پوکر بازی میکنید؟
نه متوجهم، یعنی همون تکساس هولدم رو بازی میکنید؟
از من خدمت شما پیلو بازی میکنم، همون چیه پاک لیمیت اوماها، ولی خب همون. بله
خب اون وقت
بزرگی بازی میکنم آقای دکتر.
مثلا مثلا اگر نصب کنید، اگر درآمد شما در ماه یا پولی که از بیزینس در میارید به عنوان سود $1,000، بازی که شما یک شب میکنید چقدره؟
شاید $3,000 باشه.
به من بفرمایید که در ماه چند دفعه میرید به کازینو؟
اوایل هفته یک بار میرفتم، الان کمتر میرم، ولی خب هفته یک بار میرفتم، ولی من هفته که میرفتم هر دفعه 5,000-6,000 میباختم آقای دکتر.
و اونجا بازنده ای؟
بله، ولی بعضی موقع مثلا مبالغ این گفتی بردم، یک شب مثلا 80,000 بردم، ولی خب به مرور اینو از دست دادم.
حالا اگر بهتون بگم ظرف 6 ماه شما برد و باختتون چقدر میشه با این فرض که 26 دفعه رفتید اونجا تو 6 ماه، به من چه جوابی دارید بدید؟
100% بازنده آقای دکتر.
خب این کار خودکشیه فقط. حالا به من بگید دو تا سوال رو
جانم.
آیا امید بردن دارید یا این که فقط هیجان بازی براتون موضوع اول و اصلیه؟
آقای دکتر ازم به خدمت شما هر دوتاش. یکی این که من خیلی استرس دارم به خاطر این که تمام یعنی چیه زندگی، خرج زندگی روی منه. من خانومم ازم به خدمت شما 5 سال اینجاست، اهل درس و اینا نیست متاسفانه. خیلی هم دوستش دارم، خیلی هم مهربونه و واقعا از صمیم قلب دوستش دارم، ولی اهل درس و مثلا اینکه بره کالج و یه کار خوب داشته باشه که بتونم بیش حساب کنم نیست.
نه ایشون مهربونن، نه سب ایشون مهربونن یا از کار افتاده هم؟
نه نه منظورم اینه که چجور بگم اهل درس نیستن، یعنی
اهل کار چی؟
بله اهل کار میکنن، ولی اون کار کاری مثلا یک به عنوان یه سیلز پرسن هستن، اون کاری نیست که اصلا بشه روش حساب کرد که مثلا بتونه، یعنی من اصلا روش حسابی نمی کنم از لحاظ درآمدی که بتونه به ما کمک کنه، چون اصلا
نه اون مهم نیست عزیز، مسئله این است که کاری که میکنن کار مفید و موثری است که باهاش رشد میکنن یا میرن وقت میکشن.
بله تقریبا وقت میکشن.
حالا خب پس بنابراین توشون حساب کنید، بنابراین یه همچه آدمی با خودش مهربون نیست. حالا نه بلکه ببینید عزیز، شما از این که ایشون کاری به کارتون نداره و مواظب و مراقبتون و نقش مادر و پرستار و بازی میکنه خوشحالید و ضمناً هم احتمالاً خیلی سنگینه. نه این کاری که شما دارید میکنید ببینید عزیز، چون این بازی اگر شما بلدید، اگر شما بلدید باید برنده باشید، اگر برنده نیستید اونم به صورت مثلا از 10 دفعه 9 دفعه از 10 دفعه 9 دفعه و بازنده اید، شما را از پا در میاره و احتمالاً میتونه اگر واقع بینان نگاه کنید موضوع شما هیجان مربوط به این بازیه و این هیجان رو دو کار میشه باش کرد، یکی میشه از میانش برد و دوم میشه بردش به رایی که به جای بازی 3000 دلاری در مقام مقایسه با درآمد 1000 دلاری برید روی بازی 30 دلاری، یعنی 1/100 که هیچ آثاری به آسیبی بهتون نرسونه، چون هیجانش اونجا هم هست عزیز، چون یه زمانی هست که یه ذهن گرفتار و بیماری دارم برای که یه پول زیادی ببرم، یه زمانی هست که مسئله بردنه و اون راه‌های دیگری داره که بدون این که بخواید تغییر اساسی در خودتون بدید و الا این شما رو از پا در میاره. علتش هم اینه که به گونه‌ای که شما گفتید شما پولای گرون رو میبازید و پولای ارزون رو میبرید، چون روزی که شما میرید 1000 دلاری که توی ماه در آوردید 3000 دلارش از دست میرید، شما درآمدش 3 ماهتون از دست دادید، ولی روزی که اصلا میرید 6000 دلار میبرید شما ابدا درآمد 6 ماهتون در نیاورید به هیچ وجه، شما میاد یه خرج چیزایی میکنید که حتی درآمد 500 دلاری شما هم نیست. اصولا به این دلیل قمارباز بازنده است که پول گرون رو میبازه و پول ارزون رو میبره، یعنی اگر یه قماربازی در یک سال 100000 دلار ببره 100000 دلار ببازه بگه صفرم، حتما بازنده است، برای که اون روزایی که باخته غذاشو باخته، لباسشو باخته، ماشینشو باخته، اون روزایی که برده کراوات خریده، سینما رفته، غذا رفته توی رستورانی که غذاش بدتره ولی گرونتره خورده. بنابراین شما چیزی که دارید اولا باید بدونید زمینه‌ای با حرفاتون از منیک دیپرشن میتونید داشته باشید و اون میتونه یه جور دیگه کار دستتون بده، یعنی ماجرای این عادت و اعتیاد شما هنوز اونقدر اعتیاد نیست، هنوز حتی اصولا قمار اعتیاد نیست، بهش میگن پاتولوژیکال گامبلینگ، یه ارزیابی میخواد که چرایی موضوع چه هست عزیز، و تا اون چرایی مشخص نشه راه براتون نمیتونه معین بشه، ولی مسیری که انتخاب کردید با نوع بازی که میکنید و قمارخونه‌ای که میرید از پا درتون میاد. من دوستانی رو میشناسم که میشنن بازی میکنن، بازی سنگین هم نمیکنن، اصلا هدفشون رو کم کردن همدیگه است، فقط همین، فقط روی همدیگه رو کم کنن، یعنی تمام لذت یه بازی 4 ساعتشون در این که 2 دفعه طرف فکر کرد برده ولی حسابی کوبیدمش، آخر کار ممکنه حتی پول 10 دلار هم نباشه، 100 دلار هم نباشه، در حالی که درآمدشون 50000 دلاره، نه اینکه اصلا پول مطرحه. شما باید برید توی مسیر رو کم کردن عزیز و اون کار شدنیه، ولی اگر بخواید برید تو قمار از پا در میاد، چون قمارباز بازنده است و بعد از یه مدتی اون حرفی که شما زدید بسیار مهمه. من یه دفعه توی یکی از این شهرها بودم، فکر کنم دالاس بودم، و یه قمارباز حرفه‌ای به من برخورد کرد، راننده تاکسی بود، بهتون تو راه که میومدیم به فرودگاه مفصل با هم صحبت کردیم و ایشون حرفش این بود با وجودی که من همیشه برندم ولی از پا درم در میاد و اون داره من از پا در میاره، برای که این بازی در حقیقت
آتش زدن خود برای گرم شدن. مثل که شما بگید من کبریت میذارم به لباسم یا کبریت میذارم به دستم فعلا بسوزه گرم بشه، هیچ مشکلی رو حل نمی کنه. بنابراین یک کسی رو میخواید که با این موضوع آشنا باشه، کمکتون کنه، که در حالی که اصلا فکر نمی کنید چیزی رو از دست دادی یا یه جنبه هیجان انگیز در زندگیتون از دست دادید، بتونید به راحتی بر مبنای آنچه که صلاحیتون عمل کنید و اصلا یه همچی خطراتی رو دور بر خودتون حس نکنید، برای که کاری که شما میکنید یه نوع خودکشی تدریجیه.
آقای دکتر، من توی این یک سال بسیار وزنم رفته بالا، یعنی از استرس موهام ریخته، گوش میکنید؟ و اوایل که بازی میکردم، یعنی به خاطر اینکه حساب بانکیم خوب بود، گوش میکنید؟ و من بازی میکردم میگفتم چی داره، هیجان داره، یعنی اوکیه. ولی الان که بازی میکنم، من فقط الان بازی میکنم به خاطر اینکه الان من روی بیزنسم 140 هزار دلار لون دارم، گوش میکنید؟ من الان بازی میکنم جبران اون باختی رو بکنم که از اون پول بذارم اینجا و این بیزنس کارتامو ببندم، یعنی این فقط منو عذاب میده.
نه متوجهم. ببین عزیز، ببین، اشکال کار قمارباز دو چیزه. اولش این هست که پول براش همه چیزه و هیچ چیز، و این گرفتاریه. از یه طرف براش همه چیزی که تو ممکنه به خاطرش خودکشی کنی، از یه طرف براش هیچیه، به راحتی میبازه یا وقتی برده رو میبخشه. این اولین گرفتاری. دومین مشکلی که توی قمارباز هست این تصوری که میرم پولای باختم رو پس میگیرم. قاعده بازی تکرار میشه. اصلا کازینو اونجا ننشسته، حالا اینجا که بازیش فرق میکنه، ولی کازینو ننشسته بگی خب شما یک ماه گذشته $1,000 باختی، تشبیه $1,000 پس بدیم بریم. مطلقا همچین نظامی در کازینو حاکم نیست عزیز. او معتقده که به خاطر حالا حالت هیجانی و $2,000 بیار چون میخوای $5,000 ببری، اونو زودتر به بازو برو. هیچ کازینو اونجا ننشسته که پولا رو بپردازه. و آدمایی که با شما بازی میکنن همینطور. علاوه الان توی سطح همه شهرها که کازینو دارن، یه دو آدم حرفه‌ای که از این طریق خوب زندگی میکنن دارن زندگی میکنن و اونا نشستن و بازی کردنشون بسیار بسیار حساب شده است، برای که اصلا حتی بازی نیست، یه توته است. حتی برخی از اوقات دو نفرن، حتی سه نفرن توی میز، و اینا بر اساس یه اصولی که قواعد بازی رو به هم میزنن اونجا نشستن عزیز. بنابراین این خودش تبدیل شده به یه نوع بازی، و در این حال بازی در بازی. و به همین دلیله که اگر یک کسی به دلایلی هم در حد توان خاص ذهنی برای این نوع بازی نیست، و دوم یه پشتوانه‌ای که فقط خرج همطور که اول گفتید یه مقدار پول داشته رو بخواد بره به بازی، اشتباه محضه. برای اینکه یادتون باشه یه روزی میرسه که یه دلار مسئله مرگ و زندگیه، که من یه لیوان آب دارم بخورم که نمیرم، یا یه ساندویچ دارم بخورم یا نمیرم یا نه. پول اشکالش اینه که بر اساس اصل مارجینال یوتیلیتی، مطلوبیت نهایی، هر واحدش با هم ارزشش متفاوت عزیز. و اینا یه بحثای جدی است و بنجاست که کمک میخوای. تکرار میکنم که اصلا اون شور و هیجان شما رو نخواد خراب کنه، بتونه بهتون بده بدونی که خطر براتون به وجود بیاره. اما مواظب دو تا اصلی که گفتم باشی، که پول همه چیز و هیچ چیزه و میخواد برید پولاتون رو پس بگیرید، از اون بگذرید. اون رو به عنوان ضرری که غیر قابل برگشته اگر به حساب بیارید آزاد میشید و اعلان عزیز.
آقای دکتر، من عاشق بیزنسم، شما باور نمی کنید. بعضی موقع من ساعت مثلا 12 شب بلند میشم، میام همین صدام رو باز میکنم، میشینم یه فکرهای یه کارهای انجام میدم.
من عزیز من میخوام قطعت کنم، اینا میتونه عشق به بیزینس نباشه، اینا میتونه تیپی مثل تو از نوع حرفایی که من زدید میتونه منیک دیپرشن باشه از زمین، میتونه مرحله شیدایی و سرخوشی روانی تو باشه، یه سیستمی که در حقیقت مثل یه شوت میاد تو مغز تو و توان و خوشبینی و میل به فعالیت و داشتن جهت و هدف تو رو 10 برابر میکنه، مثل آدمی که مواد مخدر یا مشروب مصرف کرده. من نگرانیم اون عزیز، من نگرانیم این نیست که یه آدمی در شرایط عادی میره بازی هم میکنه. آمارای امریکا نشونه 92% مردم بازی رو یه جوری دوست داره. نه اون نیست عزیز. این که تو میگی رو میفهمم. من چرا گفتم؟ از حرفای تو متوجه شدم زمینه‌ای برای این تغییرات بیوشیمیایی مغز داری و این خطرناکه. اینه که ریسک میکنی و به همجاست که یک کسی باید آهسته باید کار بکنه و بتونی مسئله رو حل کنی. بنابراین دوربرت یه آقایی که با بازی آشناست، نه اینکه یه دفعه حتی نمیدونه قمارخونه چیه یا نمیدونه این ورق چیه، نه یک کسی که آشناست و با این موضوع خودش تجربیاتی داره و ضمناً یه مقدار آگاهی های علمی داره، میتونه کمکت کنه که از هیجان نندازتت، ولی هیجان رو، چون هیجان یعنی خطر بی خطر، تا اینکه تو رو وارد مرحله از پا در اومدن بکنه. به همین جهته که از یکی کمک بگیر، اگرم نمیدونم کجا هستی، شاید دوستانی باشن بتونن کمک کنن، ولی ازشون بپرس تخصصی در این زمینه ها دارن یا نه و الا میتونی به جایی نرسی. به هر حال مواظب خودتون باشید و به امید گفتگو با شما یه فرصت دید. شنگ ارجمند خوشبختانه آقای دکتر رادنی مصریانی به کمک من میان و بنابراین بعد از چند پیام توجه شما رو به گفتگویشون با آقای محمد رضا معزنی جلب میکنم. مطالب فوق العاده جالبی دارن که من فان خودم چون روز دوشنبه شنیدم، شنیدنش رو بهتون توصیه میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
آقا سلام.
سلام. نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری با چندرغاز پول پرونده رو گذاشته زیر بغلم و میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ آف برو سراغ یدیدی، روز ای شک دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
حسم اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکوشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
My name is Lale Hakimi. I'm an investment advisor representative with Mutual of Omaha in Los Angeles and this is my aha moment. As a woman, daughter, mother, and a friend, I've come to realize that we carry the goals and dreams of living a legacy to those that matter most in our lives. I'm committed to providing insurance protection that fits your needs and helps secure your family's financial future. I can also help you prepare for a life in retirement and much more. Call me today at 877-577-9077 for a no-cost, no-obligation consultation. Now is the time to plan for your future, and I can help. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA, SIPC, California license number 0729003.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Masters of Law برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70 مصریانی.com.
Masters of Law. بله شنوندگان عزیز، میزبان جناب آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته دادگاهی آمریکا با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت هستیم. آقای دکتر رادنی مصریانی متخصص در صدمات بدنی، پرسونال اینجریز، تصادفات، زمین خوردگی، حمله حیوانات، کانستراکشن اکسیدنتس، جرایم منجر به فوت، قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، تبعیض نژادی و جنسی، هرسمنت، اخراج از کار به خاطر دلایل واهی مثل نژاد، ملیت، سن، مذهب، جنسیت و همینطور عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاتر آقای دکتر رادنی مصریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکا و همینطور شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. شماره تلفن تماس رو خدمتون میگم، یادداشت کنید عزیزان، 866-570-70 866-570-70 و همینطور عضو 50-50-100 هستند و یلو پیج ملی. آقای مصریانی خیلی خوش آمدید.
سلام آقای معزنی، سلام آقای ادری، سلام شنوندگان عزیز رادیو همراه.
بله یک بار دیگه تبریک میگم به شما آقای مصریانی و خانوادتون برای بر میسمای پسر گلتون.
خیلی ممنون.
شب بسیار بیادماندنی بود برای ما و ممنون از همه زحماتتون و لطفتون.
مرسی که تشریف آوردیم برای تمام تیمتون و واقعا ما افتخار ما بود.
خواهش میکنم.
مثلا پارتی موند، پارتی ما رو بردیم بالا وقتی که تشریف آوردیم.
مرسی. یعنی به قول همگه simply the best، یعنی خیلی خوش گذشت. That's all I can say. یعنی واقعا خیلی خوشگذر همه چیز.
مرسی.
از شما و همسر گرامیتون زحمات.
خیلی ممنون.
مرسی. از کام خدمتتون آقای مصریانی عزیز، اگر موافق باشین امروز مقدار راجع به پرونده های کارمند و کارفرما صحبت بکنیم و من با توجه به چیزایی که از این ور اونور شنیدم اینه که وقتی که کسی میاد و شکایتی میکنه در مورد قوانین کار و کارمندی و کارگری و کارفرما، خودش هم خیلی نقش، اون موکل هم میتونه نقش مهمی رو بازی بکنه در اون پرونده، از جمله مدارکی که باید تهیه بکنه حتی قبل از اینکه بخواد اقدام بکنه.
بله.
به شکایت چه ادوایس و چه نصیحتی دارید برای موکلینتون در این پرونده؟
ببینید پیپر تریل به قول معروف و الان بیشتر توضیح میدم خیلی مهمه روی این پرونده، هم از طرف کارمند و از طرف کارفرما. حالا فقط از طرف کارمندم نمیگیم، برای کارفرما هم خیلی مهمه. وقتی که این پرونده که میره دادگاه، اگه موکل من، حالا بگیم یک کارمند باشه و راجع به یک مسئله شکایت کرده و یک مموی هست، یک ایمیلی وجود داره، یک نامه‌ای وجود داره که برای مثلا منیجر من به من بدجوری دست داده، یا منیجر من از نژاد من مسخره کرد، یا منیجر من راجع به سنم حرفای خیلی بدی میزنه و اذیتم میکنه، اون موقع الان ما میتونیم اون قسمت پرونده رو بگیم اوکی، ما مدرک داریم که این اتفاق افتاده. خب بیشتر موقع که ما میریم دادگاه و فقط اتفاقا لفظا افتاده و کسی نامه ای نداده، ایمیلی نداده، تکستی وجود نداره که ما بخوایم پرونده رو از جنبه اویدنشیالی بخوایم ثابت بکنیم. طرف مقابل همیشه میگن انکار میکنم، میگن نه من هیچ وقت همچین حرفی رو نزدم، من هیچ وقت همچین حرفی رو نمیزنم. و ما هم که شاکی هستیم یا موکل من که شاکی هستش، burden of proof دست ماست، یعنی ما باید پرونده رو ثابت کنیم. وقتی که ما میریم دادگاه و پرونده رو ارائه میدیم، بیعت منصفه یا حالا قاضی یا آربیتریدر، حالا هر موقعیتی که باشه، از لحاظ ثابت کردن بعضی موقع وقتی که شما هیچ نوع مدرکی ندارین، مشکل من بخوام این پرونده رو ثابت کنم. حالا از لحاظ شکایت کردنم، بعضی موقع نحوه شکایت هم میتونه خیلی مهم باشه. من پرونده‌ای داشتیم که روی نژاد بوده مثلا، خب تبعیض نژاد بوده و موکل من رفته شکایت کرده، راجبه همه چی شکایت کرده، راجبه نژاد من اونجا نمیبینم هیچ کلمه‌ای. و اونا میگن بله پرابلم داشتیم، شکایت هم بوده با همکارش، اینا با هم دیگه نمیساختن، ولی ما به خاطر اینکه با همکارش نمیساخته ما حق داریم اینو اخراج کنیم، این که غیر قانونی نیست، راجبه نژاد نبوده این مسئله. وقتی ازشون کارمند خودم، از موکل خودم معذرت میخوام، میپرسم خب شما چرا راجع به نژاد تو این شکایتتون صحبت نکردین؟ یا من نمیدونستم و نمیخواستم بیشتر اینا عصبانی بشن و بحث نژاد بیارم، فقط داشتم به طور کلی میگفتم. خب به طور کلی کیستون خراب کردی، نه اینکه بگم این پرونده رو ما قبول نمیکنیم با اینکه این جزئیات توش نیست، ولی خب کار ما رو دارین مشکل تر میکنین. و هر چقدر این مسائل داکیومنت شده باشه، و داکیومنتیشن همونطوری که گفتم میتونه ایمیل باشه، میتونه تکس باشه، میتونه یه نوع ممو باشه. بعضی ما فقط نامه رو دستی به یه نفر همتون میدین، بازم میتونن انکار کنن. اگه نامه رو دستی به یه نفر میدین، یک شاهد پیشتون باشه، یک همکار، یک نفر دیگه که نشون بده، نشون بتونیم بدیم بله این شخص هم پیش من بود وقتی من این نامه رو به HR دادم، به منیجرم دادم، به صاحب کمپانی دادم. به نظر من این داکیومنتیشن روی این پرونده خیلی تاثیر مثبتی میتونه بذاره.
یعنی منظورت اینه که دیگه تعارف نباید کرد، یعنی وقتی شما تصمیم میگیره یک کارمند که شکایتی بکنه علیه کارفرما، دیگه حالا 5%، 10%، 20%، حالا اینو نگم عصبایی نشن، چون به هر حال میده تو اون مرحله. بله. شما وقتی دیگه پا به مرحله شکایت میگذارید، دیگه اون رابطه رابطه قبلی نیست.
بله.
و اینکه بخواد مراعات کنید، اگر این رو بگم مثلا ممکنه که هرسش بگیره دیگه با من همراهی نه، دیگه اونجا جای مبارزه است، درسته؟ یعنی جایی است که
باید ببینید. بله. و یه قسمت دیگه اش هم اینه که وقتی که یک کارمند میخواد شکایت کنه، حرفتون خیلی جالب بود که خب الان دیگه داره این مبارزه میره و جنگ میشه اینا. بعضیا خیلی میترسن، کارمندا میگن الان من اینو شکایت این رسمی اینطوری بکنم، خب من اخراج میکنم. خب شما لفظا شکایت میکنی، خب خیلی راحت‌تر شما رو اخراج میکنن، بلکه اصلا مدرکی وجود نداره که شکایت کردین. حداقل کتبا که دارین شکایت میکنین و شما رو اخراج کردن، من میتونم بگم هیچی که تبعیض وجود داشت، هیچی که اینا رو اذیت میکردن، هیچی که این اتفاق افتاده، این بیچاره که حق قانونی داره که شکایت بکنه، تا شکایت کرده این کارمندو گرفتن اخراج کردن. و قسمت ریتالیشن هم میشه یک قسمت دیگه پرونده که ما میتونیم خسارت بخوایم و پرونده رو کلیم بکنیم به خاطر ریتالیشن، به خاطر انتقام.
بله.
که تو اصلا بیجا کردی، اومدی شکایت کردی. و نشون میده چنو کارفرمایی که چقدر اینا مثلا آدمای بدی ان اذیت میکنن، ولی یه نفرم که اعتراض میکنه ببین فوری هم اخراج میشن. بر اولی خب حالا بعضیا میان روی ایمیل سرکارشون شکایت میکنن، وقتی که اخراج میشن یه دفعه کامپلیتلی ایمیلشون رو میبندن، اکانتشون حافظ که اخراجشون کنن، یه دفعه اخراجشون میکنن.
بله.
بعد میگه خب مدرکش کن، میگه ما موقعیت نداشتیم که کپی ایمیل رو بگیریم. برای همین اگه شکایت هم میکنین کتمن، میتونین از ایمیل خونتون شب بفرستین. یا ایمیل سر کار میفرستین سی سی بکنین به پرسنال ایمیل خودتون.
خیلی جالبه این.
درسته من تو دادگاه میتونم تموم پرونده کامپیوتر کارفرماتون رو تقاضا بکنم که نشون بدیم چه نوع مدرکایی اونجا بوده نبوده، ولی حالا تا بیایم ثابت کنیم، شاید یه مسائل رو آیتی گایشون خیلی خوب باشه بخوان دیلیت بکنن، نتونیم ثابت بکنیم، چرا کار ما رو آسان تر نمی کنیم؟ یه کپیشو برای خودتون یا بفرستین یا ایمیل خونه باشه. یا اگه یه موقع مثلا اعتراض لفظیه یه نفر، اگه باتون اومد یه همکاری کسی که باتون مثلا میاد HR دیپارتمنت، بله منم شنیدم دیدم، یا اومدم برای ساپورت واسه دوستم، میدونی چی میگم؟ و اتفاقا یک نوع پروتکشن اضافه برای شما خواهد بود وقتی شما شکایت میکنید، که به خاطر شکایت حق نداره و کارفرما نمیتونه قانونا شما رو اخراج کنه. میتونن اخراجم کنن برای شکایت، ولی اگه تو اون قوانینی که باشه که پروتکشن وجود داره، نژاد، مذهب، آخه برای همین میگم شکایتم باید چه باید بریم چه شکایتیه. بعضی از شکایت‌ها شما میتونید شکایت کنین اخراج بشین، هیچ کاری هم نمیتونین بکنین. یه سری مسائل دیگه نه، مثلا اگه شما شکایت دارین میکنین به کارخونه که چرا تاکسیک ویست دارین تو اقیانوس میندازین، خب حق ندارن سر اون شما رو اخراج کنن. اگه شما دارین شکایت میکنین چرا اوورتایم کارمنداتون رو نمیدین، حق ندارن برای اون اخراجتون کنن. چرا شما در علیه تمام ایرانی ها دارین تعویض به وجود میارین، سر اون نمیتونن ریتال کنن. ولی مثلا یه نفر دیگه شکایت میکنه این همکار من خیلی پر روه، خیلی بر اخلاقه. خب بر اخلاقه که بر اخلاقه، همه نباید خوش اخلاق باشن. سر اون هیچ نوع پروتکشن قانونی وجود نداره، حمایت قانونی وجود نداره.
این نکاتی هم که شما گفتید، مثلا یه کمپانی چرا آب ها رو آلوده میکنه با تاکسیک ویست هایی که میریزه توی آب، یا چرا حقوق بقیه رو، چون بعضی از افراد هستن که به حق خواهی بقیه میان جلو.
بله.
و یه حرفایی رو میزنن. من یه همچین تجربه مشابهی رو داشتم در کمپانی که کار میکردم. یکی از کسانی که خودش مسئول، یکی از مسئولان بلند رتبه بالا عالی رتبه هایرینگ بود.
بله.
ایشون آدم خیلی خوب بود، یه خانمی بود
قسمت HR،
دقیقاً HR، و بله. خودش البته توی قسمت‌های دیگه هم فعالیت داشت، آدمی بود که از جاهای مختلف رسیده بود به HR.
بله.
و چندین بار اومد برای حقوق بعضی از کارمندان صحبت کردن که شما نمیتونید با این افراد این کارو بکنید. اینها اینو گذاشتن موقعی که می‌خواستن داونگرید بکنن خود کمپانی رو. اولین کسی که اخراج کردن خود ایشون بود.
بله بله.
و همه ما میدونستیم برای چی ایشون رو اخراج کردن، چون یکی از بهترین کارمندانشون بود و یکی از بهترین انجینیرای اونجا بود.
اگه دو سال نه وقت زمان برای کیسای ویسل بلوینگ بهش میگن، دو سال شما وقت دارین. اگه از موقع اخراج دو سال هنوز نگذشته، میتونیم ایشون بگیم به من زنگ بزنن. ما خیلی این پرونده رو داشتیم که سای وسل بلوی، یعنی بگم بیشتر این پرونده هایی که نسبت به فرمای دیگه که در این رشته تخصص دارن، فکر کنم ما کیس های وسل بلوی رو هندل کردیم و خیلی فرما خیلی کیس های واضحی رو میخوان قسمت وسل بلوی. ولی حتی اگه داخلی هم شما شکایت کنین، اگه نرفتین به اوشا شکایت کنین، نرفتین به دیپارتمنت اف لیبر شکایت کنین، نرفتیم به دی اف ای اچ او ای او سی بخوان شکایت کنیم، حتی داخلی هم شکایت کنیم، ما اون پرونده رو قبول میکنیم و ثابت میکنیم. ولی اینجوری که میگین این خانم بیچاره اومده کار درست انجام بده، و به احتمال زیاد اون نصیحتی هم که داده نصیحتی بودی که خوب بوده برای این شرکت، نه اینکه بد بوده. خب داره میگه اگه شما این کارا اشتباس ما بکنیم، خب شرکت پرابلم میشه براش. ولی به عقیده من ایشون نسبت به این توضیحی که شما دادین پرونده خیلی میتونست خوبی داشته باشه. ایشون اصلا با وکیلی صحبت کردن راجع به پرونده شما؟
من چیزی که میدونم، متاسفانه اشاره کردین دو سال گذشته.
بله.
و نمیدونم آیا صحبت کردن یا نه، ولی قشنگ یادم که ایشون کسی بود که اصلا من رو از توی دانشگاه اینترویو کرد و نامه اول رو ایشون امضا کرد، و بعدن هم خیلی میگم متهم آمریکایی نبودن و خیلی آدم رکی بود.
بله.
و واقعا خیلی خالصانه و زحمتکش کار میکرد، و همه میدونستن که ایشون حامی بیشتر کارمندا هست، نه. بله. اینکه بخواد الکی بخواد حمایت بکنه.
بله.
ولی این کار رو انجام میداد.
بله.
رو در روی منیجر خودش هم میستاد.
ولی میدونین بیشتر HR دایرکتر ها یا منیجر ها حامی کارمندا نیستن، متاسفانه حامی کارفرمان. متاسفانه خیلی کارمندا فکر میکنن خب من میرم پیش HR هوای منو دارن تکرمون میکنن و اینا، ولی نمیدونن که دارن هر اطلاعاتی هم که از شما میگیرن بیشتر پرونده سازی برای پروتکشن خود این کارفرماست نه کارمند. ولی ما خیلی HR پرسونل داشتیم که اومدن کار درست انجام دادن، اخراج شدن، اذیتشون کردن، دیمودشون کردن، ولی اون پرونده ها اتفاقا پرونده های خیلی بهتری هم میشن برای ما به خاطر نوع پوزیشنی که داشتن. و بعد کافیه من یک ویدنس، یکی از کارمندا بیاد بله ما شکایت داشتیم میکردیم به این خانم یا آقا، و این خانم آقا اومده بودن طرف ما رو بگیرن، ایشون هم تازه اخراج کردن که قسمت HR بودن، و این پرونده معمولا خیلی میتونه موفق بشه توی دادگاه.
من یه پیشنهادی که برای خیلی از شنوندگان و دوستانم، تجربه شخصی خودم بوده، قبل از هر اقدامی برای اینکه برن واقعا وارد کارزار شکایت بشن، من بسیار بسیار بر من، چون تجربه شخصی جلوی چشمم دیدم این افراد رو که اینجوری قربانی شدن.
بله.
حتما حتما با یه وکیل صحبت بکنن، یعنی اون پرونده سازی نه غلط، پرونده سازی درست.
بله.
قبل از این که اولین باری که آدم میخواد بره قدم بگذاره به جنگ واقعا که کارزاری است. بله. چون عرض کنم یک بار دیگه هم تکرار میکنم، رابطه دیگه اون رابطه قبلی نخواهد بود. اون رد فلگ رو دیگه بلند میکنم، میدونن که این آدم ممکنه که براشون ایجاد مشکل بکنه.
حداقل حق و حقوقتون رو درک بکنید. من بعضی موقع کسانی که به من رجوع میکنن بهشون توضیح میدیم خب علاوه قانونی شاید پرونده‌تون زیاد قوی نباشه، شاید اصلا اون شکایتو نکنین به خاطر اینکه اگه شکایت بکنین حمایتی ندارین یا پروتکشنی ندارین زیر قانون، حداقل اونو بدونن. چون بعضی ما میرن شکایت میکنن، اخراج هم میشن، میان پیش ما میگن خب این قسمتی نیست که ما بتونیم زیرمون بتونیم سو بکنیم، و این هم یه مسئله خودشه. ولی باورتون بشه بهم بگم بیشترین مشتریایی که میگیریم تو آفیس ما از بورد مافیا از موکلین دیگه مونه، یا کسانی به من زنگ زدن سوال پرسیدن این اتفاق افتاده چیکار بکنم، بهشون میگیم ای بی سی یا ایکس وای زی رو انجام بدین، باز اون اصلا مسئله حل میشه، اخراج نمیشن، اون کسی که داره اذیت میکنه از بین میره یا اخراج میشه، نمیگه از بین میره کسی نمیکشتش، ولی یا اونو اخراج میکنن، اونو ترانسفر میکنن، مسئله حل میشه میره. این شخص یه سال دو سال بعد یه نفر دیگر که برای داره باش صحبت میکنه اتفاق افتاده، اون به ما معرفی میکنه مشتریو. بنابراین اصلا ما درک میکنیم که این یه سرویسی که داریم به جامعه میدیم، اصلا جامعه ایرانی، از هزار بار دیگه برای ما برمیگرده و معمولا چارج نمیکنیم برای این نصیحت و برای کارمندا. اتفاقی که میفته رایگانه، حداقل یه سری نصیحت بگیرین، هیچ نوع ابلیگیشنی هم نیست، لازم نیست ما رو استخدام بکنین، فقط نصیحت شما به ما، هر موقع بخواید میتونین به ما زنگ بزنین.
خیلی ممنون. من شماره رو دست به نقد اعلام بکنم خدمت شنوندگان عزیز برای دریافت این مشاوره های رایگان 866 570 70 866 570 70. عذر میخوام 866-570-70. اگر واقعا از محیط کارتون ناراضی هستید و یا کسانی هستند که محیط کاری خوب شما رو تبدیل کردن به یک محیط کاری بسیار بد، بعضی موقع واقعا محیط کار بهشت برای آدمش جهنم، به خاطر حضور یک سری افراد و یک سری برخوردهای بد، و من باید این مقدار میگن با واقعیت روبرو شد. قانون همیشه، بله میگن قانون پروتکت میکنه و پشتیبان مردم هست اینجا به خصوص در آمریکا، ولی واقعیت این است که مثل خانواده، مثل دوستان